بسم الله الرحمن الرحیم. 35 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه شریفه و لباس التقوا ذلک خیر، 1 بهمن 1395، کانون زبان قرآن در محل مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام. چشم
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا بياتا او هم قاتلون فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسألن الذين ارسل اليهم وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَافِلِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس لم يكن من الساجدين. آیه 26 بعد. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوى ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. آیه 31. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. آیه 35. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. والذين كذبوا بآياتنا فاستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا در دقایق آغازین کارگاه 35 تفسیر سوره شناختی آیات قرآن کریم هستیم در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام. دو خبر دارم که یکیش رو الان عرض کنم و یکی دیگرش رو امیدوارم فراموش نکنم یا شما یادآوری کنید. در آغاز نشست دوم عنوان بکنیم. خبر اول این که در فاصله زمانی در بازه زمانی رسیدن کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات از 14 15 به 35 سه عضو جدید و اعضای خانواده بزرگ کانون زبان قرآن افزوده شدند، آیان، یحیی و یاسین و جانان. اسمای کامل آقای یحیی مرادی، آقای یاسین نبوی و آقای جانان غفاری. دو سه تا یا بیشتر هم عضو جدید از طریق وصلت خانواده ها با هم دیگه داریم که من آمارشون رو ندارم و به هر حال به اشاره اکتفا میکنم. موضوع کارگاه 35 ما آیه شریفه و لباس و تقوا ذالک خیر است. و از مواردش که تفسیر سوره شناختی آیات میاد بعد از سابقه بسیار طولانی که جایگاه یک عبارت قرآنی شناخته نشده بوده، به برکت طرح تفسیر سوره شناختی آیات میاد جایگاه این آیه رو روشن میکنه، مشخص میکنه و طبعا معما چو حل گشت آسان شد. ولی قبل از اون که این اتفاق بیفته، عبارت ولی باس و تقوا ذالک خیر از عباراتی است که در شرایط غیر حساس و ایستای تاریخ تفسیر قرآن که کمتر کسی حساسیت داشته یا قرار بوده حساسیت داشته باشه که کدام عبارت قرآنی چگونه معنا بشود، میتونسته مشکل ساز هم نباشه. ولی در عصر حاضر و حتی حدود چند دهه، بلکه در حدود یک قرن پیش از زمان ما که حساسیت پیش آمده نسبت به اینکه قرآن چه میگوید و چه نمیگوید، قرآن چه مطالبی رو دارد چه مطالبی رو ندارد، اینجا سخت مسئله ساز شده. البته باید این رو به این صورت تکمیل و تصحیح بکنم که باز هم متاسفانه نه آنچنان مسئله ساز شدنی، آنچنان که انتظار می رود که حساسیت خیلی شدید در از این باشه. مسئله به سادگی عبارت از این است که وقتی به لباس و تقوا ذالک خیر با همون تقوای معهود، تقوایی که در ذهن همه بوده، تقوای الهی معنا شده و معنا می شود یا بشود، بلا فاصله معنیش این خواهد بود که قرآن راجع به لباس، لباس پوشیدن، مسئله لباس و پوشاک انسان تقریبا هیچ مطلبی نداره و نه تنها هیچ مطلبی نداره، وقتی هم که بهش میخواد توجه بکنه، بهش برخورد میکنه، میگه بله لباس و تقوا ذالک خیر، میره سراغ به اصطلاح جامعه معنوی و این دیگه با نوعی صراحت اون مسئله رو تشدید هم میکنه که نه تنها کاری نداشته قرآن به مسئله یا مسائلی از قبیل لباس و پوشاک انسان، بلکه اصلا مسیر این بحث رو جای دیگه نشون داده که لباس جای صحبت نیست، اصلا راجع به لباس صحبت کردن معنی نداره. بله خب اگه منظور جامعه تقواست، یعنی اون جامعه معنوی که جامعه نیست در واقع، میشه اسمش رو گذاشت جامعه و لباس، بله اون مطرحه، ولی غیر از اون نه. و اگر مسائل دیگه هم تو قرآن مطرح باشه که هست راجع به لباس، دیگه وقتی این شابیت مطلب، اصل مطلب به این ترتیب از مسیر خودش خارج میشه، دیگه بقیه اون حواشی که به این متن باید افزوده میشدن و معنی دار میشدن، اونا هم دیگه معناداری خودشون رو از دست میدن، اونا هم یه اشاراتی می شود که بله هست، کما اینکه بسیار شنیده شده و گفته شده و نوشته شده که بعد قرآن یه اشاراتی، یه کلیاتی در باره مسائل داره و این همون مصیبتیست که عرض کردم که واقعا یک واجه مصیبت فرهنگی است، چون مربوط می شود به فرهنگ قرآن و مربوط می شود به اینکه قرنها، البته خوشبختانه بعضی موارد رو فرصت کنم عنوان می کنم که نه 100% ولی وضعیت عمده جوامع اسلامی این بوده است که به این مسئله توجه نداشتن و لباس و تقوا ذالک خیر. اساسش هم یک مسئله ساده است که اشاره کردیم، یک سر خواندن قرآن و مقام تدبر و تحقیق رو از مقام تلاوت و قرائت جدا نکردن. وقتی اون مثل زمانی که داریم قرائت میکنیم آیات رو، در مقام فهمش هم همینطور حرکت کنیم، در مقام تحقیق و تفسیرش هم همینطور حرکت کنیم، همین میشه که شده آیه خوانده میشود، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، تفسیر می شود که قد انزلنا یعنی چی؟ مسلم نزول از آسمان که نیست، چون داره با ما میگه که یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس هم یواری سواد، و این لباسی که پوشیدید بدنتون رو باش پوشندید، و ریشا آراستگی شما رو تأمین کرده، این لباس رو از آسمون خدا نازل کرد، معلومه که از آسمون نازل نکرد. پس باید تفسیر بکنیم که یعنی چی؟ پس تفسیر بکنیم که یعنی یه چیز دیگه. بعد و لباس رو تحواز آزکه خیلی اصلا بگه از این حرفا. لباس لباس تحواز، جامعه جامعه تحواز، اون خوبه. ذالک من آیات الله، بله، اینکه خدا تقوا رو قرار داده، اینکه خدا راه رو به انسان نشون داده، اینکه هدایتی هست، ضلالتی هست، اما آیات خداست. لعلهم یذکرون، خب لعلهم یذکرون دیگه، آیه باید یه جوری تموم بشه. این واقعیت یه چیزی نزدیک به 100% فضای تفسیر این آیه و تا حدودی تا حدود زیادی آیات سیاقش در تاریخ تفسیر قرآن است. حالا با اندکی دقت و تدبر و با بکار گرفتن ضوابط طرح تفسیر سوره شناختی آیات، ما خیلی زود نزدیک میشیم به این که داستان از چه قرار بوده است. اولا راجع به خود این سیاق این آیه، قبل از لباس و تقوا ذالک خیر، خود این آیه که باید گفت آیه غریبی است، آیه مظلومی است. یا بنی آدم، یا بنی آدم، ولی قد انزلنا، خدا هم فرمید انزلنا، ولی اصلا منظور انزال نیست، انزال از آسمان نیست. شما در اوج تفسیر قرآن، یعنی در المیزان علامه طباطبایی رضوان الله علیه، زیباترین و قویترین بیان رو برای این مطلب دارید. 19 سطر مطلب ناب دارن علامه طباطبایی در توجیه این که این انزلنا به معنای نازل گردانیدیم نیست. مطلب خیلی عالیه، ولی جهتگیری مطلب اینه که معلوم بکنه که انزلنا به معنای نازل گردانیدیم نیست و این همه جا مشابهش وجود داره. اینکه به این اوج تفسیر کردن استناد می‌کنیم، می‌خوام عمق فاجعه نشون داده بشه. جالب‌تر اینه که آیات دیگری رو هم که انزال درش مطرح شده و اونجا هم یه چنین وضعیتی است، اونا رو هم شاهد میارن. سلام و انزال لکم من الانعام ثمانیت ازواج در سوره زمر آیه 6 که در بعضی بحث ها مطرح کردیم. آیه و انزلنا الحدید فیه بحثون شدید، البته اینجا علامه اون آیه رو نمیارن ولی نوعاً مطرح میشه این آیات کنار هم، در تفسیر در سوره شناسی سوره حدید مفصل بحث کردیم. اینا رو هم استشهاد میکنن که همینطوری که در اونجاها انزلنا به معنای نازل کردیم نیست، انزل به معنای نازل گردانید نیست، اینجام نیست. و بعدم دیگه در یک اوجی از بیان دقیق ادبی و فلسفی و از هر نظر واقعا بیان کامل و قوی، ولی خب با این جهت گیری و اگر آیه رو در سیاق خودش ببینیم، ما آیات رو با یه گزینشی البته در سیاق از اول سوره در نظر گرفتیم، آیات رو با هم خوندیم. خود علامه طباطبایی هم یکی از کارهای بی سابقه ای که در المیزان انجام دادن در همین جاست، آغاز سوره، همین ذیل همین آیات رکوع سوم، واحد سوم، موضوع سوم از سوره اعراف عنوان میکنن که تدبر فی هذه الخطابات و متقدم علیها من قصه سجده و جنه ثم عرض ذالک جمیعا علی ما ورد من القصه و مخاطبه فی غیر هذه السوره و خاصتا سوره طه المکیه التي یک اجمال هذه السوره مفصله. خود این حدود یک صفحه رو هم به هم شهر بدم، نیمی از وقت کارگاهمون رو به خودش اختصاص میده. یک بیان الگویی بسیار زیبا دارن که جایگاه این آیات رو بیان میکنن. شروع این توجه هم از این است که ما در این مجموع آیات در سوره اعراف یک خطاب ویژه‌ای داریم که در سر تا سر قرآن نداریم و این خطاب در اینجا چهار بار اومده، علی‌رغم اینکه در جای دیگه در قرآن نیومده، اینجا چهار بار آمده و این باید تدبر ما رو برانگیزد که توی این چهار تا خطاب مسئله است، مسئله خاصی و مسائل خاصی مطرح است. یاد وقتی که به این مسئله توجه بشود و فضای آیات درست شناخته بشه، سیاق آیات مورد توجه قرار بگیره، ما معلوم می شود که یکی از اون مسائل مهم مسئله لباس است که خداوند متعال اون مسئله رو و اصلی ترین بیان قرآن رو راجع به مسئله لباس درست در همین مجموعه آیات در جای خودش قرار داد. علامه طباطبایی در همین بیانشون برای چندمین بار بعد از آغاز سوره اعراف تا رسیدن به آیه 26 تکرار و تأکید میکنن که خداوند در این آیات در سوره اعراف قصه آدم اول بشر رو تعمیم داده است با خطاب یا بنی آدم. با چهار تا یا بنی آدمی که گفته و خطاب کرده به فرزندان آدم، کاری که در این سوره اعراف اختصاصاً در این فضای این آیات انجام شده این است که خدا قصه آدم و ابوالبشر رو که قصه نخستین انسان است این رو تعمیم داده به کل انسان ها و در مقام بیان این است که قصه آدم و ابوالبشر در حقیقت قصه همه انسان هاست و برای اینکه این مسئله کاملا تثبیت بشه از انسان ها به انسان ها به جای خطاب یا ایها الانسان به جای خطاب یا ایها الناس به جای خطاب یا ایها البشر مثلا خطاب کرده یا بنی آدم، که این اتصال کاملا تثبیت بشود که اون قصه مفصلی که راجع به آدم ابوالبشر اولین انسان ما بیان کردیم در قرآن این قصه همه شما، قصه آدم و ابوالبشر رو به عنوان یک قصه‌ای که در آغاز خلقت اتفاق افتاده و گذشته است و به استناد این که مربوط به نخستین انسان یا با توجه به دو نفری که در قصه نخستین انسان بلافاصله مطرح میشن، آدم و حوا، به استناد این که مال نخستین انسان یا نخستین انسان هاست، کاملا گذشته و به گذشته پیوسته تلقی بشود، این اصلا درست نیست. قصه آدم و اول بشر، قصه انسان های نخستین، قصه همه شماست. یا بنی آدم، یا بنی آدم، یا بنی آدم. و توی قصه آدم و اول بشر هم در قصص قرآن این بحث رو مفصل در آیات قرآن داشتیم. و اینجا در سوره اعراف که نزدیکترین و از یک طرف هم دقیقترین مقایسه‌ای که میتونه این مطالب رو روشن بکنه، مقایسه سوره اعراف هست با سوره بقره. در مقاله سوره اعراف در دایره معارف بزرگ اسلامی من مفصل به این مطلب پرداختم. اونجا ما اول روشن کردیم که سوره اعراف که معروف است به سوره مکی، این سوره فقط قسمت اولش، یعنی آیاتی که با هم خوندیم تا آیه 9، این مکی است و بعد ادامه این سوره از آیه 9 به بعد، ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم و سجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. و به نوعی تکرار کامل داستان آدم و ابلیس و بهشت آدم و فریب شیطان و اینها دو مرتبه بعد از سوره بقره نشون دادیم که این آیات در مدینه همه نازل شدند و سوره اعراف در مدینه کامل شده. سلام علیکم. و شواهد متعددی رو هم نشون دادیم که نشان میدهد که این آیات بعد از آیات سوره بقره نازل شده. منطقه یکی از مشکلاتی که حتی بزرگان مفسرین که نمونه بیان علامه طباطبایی رو مطرح کردیم که رسیدن به مرز این که بتونن تشخیص بدن که مسئله از چه قراره، این قضیه مکی بودن سوره اعراف مانعشون شده. در تصریحاشون هم گاهی دیده میشه که این سوره با توجه به این که مکیست آیاتش نمیتونه به این معانی باشه، چون فضای مکه فضای تشریع مثلا نیست، فضای بیان احکام نیست، فضای بیان تفصیل مطالب راجع به اهل کتاب و اینها نیست، پس منظور اینا نیست. و هم در مقاله سوره اسراء و هم در مقاله سوره اعراف نشون دادیم که این دو تا سوره به خاطر شهرتشون به مکی بودن تقریبا از اون کارایی که در قرآن قرار بوده داشته باشن افتادن. سوره اسراء و سوره اعراف قسمتی از آیاتشون تقریبا آخرین آیات نازل شده در آخرین سالهای اقامت پیامبر اکرم در مدینه است. خیلی دیر پرونده این دو تا سوره بسته میشه. حتی ما زمان دقیق بسته شدن پرونده سوره اسرائی که مشهور است به سوره مکی نشون دادیم، تاریخ دقیق بسته شدن اون پرونده رو که روایتش موجود بوده که این تاریخ میخوره زمان غزوه تبوک. غزوه تبوک آخرین غزوه پیامبر اکرم از غزوات پیامبر اکرم. سوره انعام هم البته همین وضعیت رو داره که مقاله سوره انعام رو هم در دارتون مارا حضور اسلام ملاحظه کنید، نظیر این بحث رو درش می‌بینید که سوره انعام هم علارغم مشهور بودن به سوره مکی، به خاطر این مکی مشهور شده است که مثلا شش آیه اولش در مکی نازل شده. چون شروع شده در مکی، مکی حساب شده است، ولی بقیه سوره در مدینه نازل شده که به تفصیل در اون مقاله بحث کردیم. جواب مسائل مختلفی هم که ممکنه در مطرح بشه یا مطرح شده باشد در ارتباط با مضامین سوره انعام اونجا شرح داریم. حالا اینجا در سوره اعراف هم مطلب از همین قراره. سوره اعراف یک بیان پایانی، پایانی تر از بیانی که از قصه آدم و بشر در سوره بقره هست و در جاهای دیگه که علامه اشاره فرمودن مثلا در سوره طه، این پایانی تر از همه اوناست. و در این بیان پایانی خدا میخواد بفرماید که این قصه ای که ما با این همه طول و تفصیل در چند سوره قرآن و در جای قرآن با بیانهای مختلف بیان کردیم و از قصه هاییست که کاملا از وضعیت بیانش در قرآن آشکار است که خدا میخواسته به تفصیل این قصه رو به تفصیل فراوان مطرح بکنه. حالا داره خدا جهت و وجه این تفصیل رو بیان میکنه که وجه عمده این تفصیل این است که ما میخواییم قصه آدم و ابوالبشر، قصه آدم و حوا، قصه همه مرد و زنهای تا آخر دنیا باشد. و برای اینکه این قصه با این موقعیت تثبیت بشود، ما این همه جوانب مختلف این قصه رو بهش پرداختیم و حالا داریم حرف آخر رو میزنیم. میبینید که اینجا به تعبیر علامه طباطبایی گفتیم اون دقت و توجه ایشون به این تعمیم قصه آدم و ابوالبشر میشه گفت تقریبا بی سابقه است و از مواردیست که غالب مفسرین در تاریخ گذشته تفسیر قرآن این رو نوعی مجاز دونستن. یا بنی آدم، مثلا قبل از یا بنی آدم ها، ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون، این رو خطاب همین ماها و امثال ماها گرفت. بعد ولی ولقد خلقناکم ثم صورناکم، گفتن این از باب مجازه. خدا چون میخواد بفرماید که ما پدرتون آدم رو خلق کردیم، سپس او رو تصویر کردیم و اندام او رو تصویر کردیم و ساختیم و آماده کردیم و بعد از نفخ سور و نفخ روح و اینها، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، قضیه آدم قضیه بقیه نیست هستن. و خدا از باب مجاز و تنوع بیان به جای اینکه بگه انا خلقنا مثلا آدم، گفته که فرموده بلغت خلقنا کن، به جای اینکه به فرمیت صورنا آدم یا آدم و حوا، گفته کن. هم به همین قناعت گرن گذاشتن. علامه طباطبایی فرمیان این همه کن کن، این البته تعبیر ویژه‌اش از منه، این همه خطاب عمومی در اینجا یعنی این که خدا داره یک کاری میکنه در سوره اعراف که قبلا در جای دیگه قرآن نکرد و اون عبارت از تعمیم قصه آدم و ابوالبشر و راه‌های تعمیمش رو هم در این بیان مفصل در بیش از 30 آیه اول سوره اعراف که آیات هم نسبتاً طولانی هستن، خدا این تعمیم رو جوانب مختلفش رو بیان کرده. خدا میخواهد که وقتی که به ما میگوید ملقت خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، اونجا ما توی قصه آدم و بشر گفتیم که معنای این که ملائکه به آدم سجده کنن یعنی ملائکه به انسان سجده کنن، یعنی ملائکه به همه انسان ها سجده کنن، یعنی ملائکه در خدمت انسان ها باشن. این صراحت قرآن در بیان این که خدا ملائکه رو آفریده است برای اینکه در خدمت انسان ها باشن و سخت گله می کند از انسان‌هایی که این ملائکه‌ای رو که خدا در خدمت اونها آفریده می‌پرستیدن. سخت انتقاد میکنه که ما ملائکه رو آفریدیم با اون همه طور و تفسیر در عالم ملائکه همه برای اینکه در خدمت انسان باشن. و به ملائکه هم گفتیم که فسجه در ملائکه تو کل هم اجمعون، که همه شون کل هم اجمعون سجده کنن بر آدم. و اینجا خدا داره فرمیاد که یعنی سجده کنن به همه انسان ها. ولقد خلقناکم ثم صورناکم، اونجا که گفتیم ما آدم رو ساختیم، اندامش رو تصویر کردیم، آماده کردیم، یعنی ما همون خدایی هستیم که یکایی که شما رو هم همین گونه آفریدیم و می آفریدیم. در خلقت یکایی که شما ما همون قدر مؤثر هستیم و دخالت داریم که و از قال رب و کل الملائکته انی جایلون فلرز خلیفه و انی خالقون بشرن من سلسال من همه مسنون. مورد به مورد که من هر انسانی رو میافرینم، خدا میخواد بفرمید که من میافرینم و هر انسانی رو جداگانه با همون حال و هوایی که اولین انسان رو آفریدم میافرینم. سازوکارها متفاوت شده، اون تصویر در رحم مادر نبود، حالا تصویر انسانهای دیگه در رحم مادر انجام می شود. ساختن اندامشون، منظم کردن اعضا و جوارحشون و بقیه مسائلشون، ولی چه تفاوت زیادی با خلقت آدم نداره. نفخ روحی که اونجا وجود داشت اینجا هم وجود داره. ثم انشأنا خلقا آخر که همون نفخ روحه و تبارک الله احسن الخالقین. خدا میخواد اینا رو کاملا و هم متصل کند و داستان آدم اول بشر رو از نو با این بیان مطرح کند. به همین دلیل تکرار میشه، تکرار میشه همون مطالبی که مثلا در سوره بقره اومده، در جاهای دیگه اومده، همونها تکرار میشه برای اینکه قرار است دیگه حالا انسان ها همه خودشونو در همین فضای قصه آدم ببینن. اگه خدا آدم رو فرموده در همین سوره اعراف آیه 19 همچنین در سوره بقره و یا آدم از کن انت و زوجو کل جنه و کلا من حیث و شعب ما ولا تقرب و آزش شجره و تکون من از ظالمین. قصه همه آدم هست. خدا دنیا رو برای انسان، انسان ها بهشت خواسته است، بهشت مقدر کرده است. این ادخل اسکن انت و زوجو کل جنه فقط مال آدم و حوا نیست، این حقیقت زندگی انسان در این عالم هست. خدا خواسته که انسان در این عالم در بهش زندگی کنه با تمام اوصاف بهش و در کنارش هم ولا تقرب آغازه شجرم که برای آدم و حوا داشت برای انسان هم داره. این همه جهل نابیم لکن فیها معایش، این همه انواع و اقسام به وفور من وسایل آسایش، راحتی، ایمنی، برخورداری، انواع رزق، اینها رو برای شما قرار دادم. انتظار دارم که به نهی های منم توجه کنید. اگه میگم این همه درخت داره این بهش، به این یکی درخت نزدیک نشی خوب نشی. و اگر شدید، حالا چه با فریب شیطان چه بدون فریب شیطان، ولی خب داستان فریب شیطان هم بالاخره هست. و چی میشه؟ خودتون بهشتی رو که خدا براتون قرار داده به دست خودتون تبدیل میکنید به جهنم. الهاکم التکاثر حتی زورتون المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین ثم لتسألون یومئذ عن النعیم. تبدیل شکنید به جحیم و خدا بازخواست خواهد کرد از شما درباره نعیم که من به شما رو در نعیم آفریدم، من برای شما نعیم قرار دادم، شما تبدیلش کردید به جهنم. شما با عمل کرد خودتون درست شبیه اون انسانهای اولیه، اون مرد و زن اول، خب اون آغاز خلقت بود، زندگی ساده بود، فضا عبارت از درختهای اون باغ بهشت بود و مورد منع و نهی یک درخت از میان اون همه درخت بود و اینا مستقیم رفتن سراغ اون درخت نهی شده و شد اون چه شد. خب این داستان بقیه انسان ها هم هست که بزرگ میشه، پیچیده میشه، به میزان بزرگ شدن و پیچیده شدن زندگی انسان، همونطور که در آغاز سوره نساء آمده یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خب مقیاس هم فرق کرده، سازوکارام یه مقدار فرق کرده، ولی حقیقت مسئله یکیست. خدا همون خداست، انسان همون خداست، همون انسان است و رابطه انسان با خدا و رابطه خدا با هر انسانی جداگانه مطرح است، مثل رابطه خدا با آدم که اولی بود. این طور نیست که وقتی که یک انسان شد دوتا و بعد دوتا شد بستمن همار جادن کسیر من سا، حالا دیگه اوضاع شروع شد و دیگه داستان فرق کرده. نه، داستان فرق نکرده، هنوز هم برای هر انسانی خدا مطرح است و فقط اون انسان و تا آخر هم همینطوره. یعنی یک رابطه مستقیم همه جانبه کامل جامع خدا با هر انسانی جداگانه دارد، آنچنان که در احادیث برای ما بیان کردن، آنچنان که گویی خدا غیر از این فرد انسان دیگه بنده دیگری ندارد، غیر از این بنده بنده دیگری ندارد. قسمتی از این بحث رو در تفسیر سوره شناختی آیه الحمدلله رب العالمین داشتیم، یه فضاسازی هم کردیم، یک سعی کردیم ترسیم هم از مسئله بکنیم که اون توضیحات روشن‌تر بشه که رابطه خدا با هر انسانی هیچ ارتباطی از نظر این که به خاطر ارتباط خدا با انسان‌های دیگه مختل بشود نداره. ارتباط خدا با هر فرد فرد انسان جدا است. در سوره انعام یکی از تغییراش اومده ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. ما فقط آدم رو که اولین انسانه که فرادا فرد نیافریدیم، ما همه انسان ها رو فرد فرد نیافریدیم، همه انسان ها رو فرد فرد میآفریم و ارتباط ما با هر انسانی هم جداگانه است، مثل اولین انسان و تا آخرین انسان. و در قیامت هم بر همین اساس ما انسان ها رو مخاطب خودمون قرار میدیم، یکی یکی خدا با هر یک از انسان ها. این بیان اساسی که قرآن از مسئله انسان، خلقت انسان، ارتباط خدا با انسان داره، که خب درست نقطه مقابلش از نظر باطل بودن، ضعیف بودن، نارسا بودن و آسیب آفرین بودن، بیان متأسفانه کتاب مقدس هست و قصه آدم، آدم ابوالبشر نخستین انسان، رأس آدم و حوا در آغاز سفر پیدایشه، به اصطلاح تورات در آغاز کتاب مقدس، که متاسفانه غالب اذهان عمومیه، حتی دانشمندان و فرهیختگان و البته عالم اسلام هم استثنا نبوده، همه رو در محاصره خودش داره، در انحصار خودش داره و هر چقدر که صراحت‌های قرآن به راه دیگری برن، اون سابقه همچنان متاسفانه فعال است. بیان قرآن در سوره اعراف در این مسیر که شما هر کدومتون خودتون رو جای آدم عبود بشر فکر کنید که اولین انسان هستید و فکر کنید که خدا وقتی اولین انسان رو آفرید برای او چه کرد، برای شما همون کار رو کرد، رابطه او با اون اولین انسان و اولین انسان ها چگونه بود، با شما هم همینه. اونها این آیات ادامه پیدا میکنه، جلسه و آیه 23، قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، که از عبارات آیه شما میتونید ببینید که انواع روابطی که خدا با انسان داره و میتونه داشته باشه و انسان بودن انسان و خدا بودن خدا و همه این مسائل به نوعی در این آیه خلاصه شده. قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا فنکونن من الخاسرین. همه چیز اینجاست، سعادت و شقاوت انسان، دنیا و آخرت انسان، خدایی خدا، انسان بودن انسان، شأن انسان، شأن خدا، جایگاه انسان، جایگاه خدا. قال اعبدوا بعضكم لبعض عدو و لكم في الارض مستقر و متاع الى حين. آیندهتون اینطوریه دیگه، در زمین میرید به جان هم میفتید، به جای اینکه از اون همه زمینه‌های برخورداری که خدا براتون فراهم کرده استفاده بکنید، به جان هم دیگه میفتید و بالاخره مدت زمانی زندگی میکنید در دنیا با یه بچه مشترکهایی با هم و قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. بعد یا بنی آدم ها شروع میشه که شاخصترین و مهمترین مسائلی که در این حوزه مطرحه، در این حوزه ای که سوره اعراف وارد شده، فضایی که سوره اعراف ترسیم کرده که عبارت است از تعمیم دادن قصه آدم ابوالبشر، آدم و حوا، به کل انسان ها. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم بنیشه. اونجا خلقناکم به معنای چی بود؟ و دنبالش ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. اونجا خلقناکم مگه منظور خلق آدم نبود؟ و تعمیمش به کل انسان ها. اینجا هم اول منظور آدمه، بعد تعمیمش به کل انسان ها. خیلی روشن ساده، معمای حل شده اینجوریه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم یعنی علا عبیکم، یعنی علا آدم در درجه اول، لباسن یواری سوغاتکم. در آیات قبل اومده بود که فرد فدلاهما به غرور فلم ما زاغ شجرت بدت لهما سوغاتهما، بعد که از اون درخت خوردن دیدن که برهنه شدن و تفقا یخسپان علیهما من ورق الجنه. من بدبخت شدیم، حالا باید خودمونو با چی بپوشنیم؟ اول که انسان خلق شده با لباس خلق شده، ولی چه کنیم با ذهنیت آنچنان تثبیت شده ای که متاسفانه از کتاب مقدس نشأت گرفته، که همه وقتی تندیس آدم و حوا رو هم درست میکنن اصرار دارن که عریان بودن اینها رو نشون بدن، و صورتی که تا زمانی که این اتفاق نیفتاده بود و نهی خدا رو مرتکب نشده بودن لباس داشتن، حالا برهنه شدن. چیکار بکنیم دیگه؟ بله، شروع اینه که درد سر افتاده طرف خدا. خدا وضعیتی خواسته بود که ما لباس آماده ای، آنچنان آماده ای که اصلا نفهمیم این لباس کی اومد، کی پوشیدیم، چه شد. حالا رسیدیم نقطه صفر، خدا اون لباس رو ازمون گرفته، حالا چیکار کنیم؟ انسانیم، نمیتونیم که خودمون رو نپوشونیم، باید خودمون رو بپوشونیم. شروع کردن با برگ های درخت های اون باغ. و ناداهما ربهما علما انهکما انتکما شجره و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. و بعد بهشون گفتیم که خیلی خوب، با این برنامه ها درست شدنی نیست، شما چقدر میخواید برگ بکنید و به خودتون بچسبونید، این برگ ها چجوری میمونن به تن شما؟ و خدا میخواد اینا واقعا دیده بشه اینطوری، که وقتی که انسان بنا رو بر این میذاره که به خدا بگی که تو گفتی نکن میکنم، میخوام ببینم چی میشه. خب یه حالا ببین چی میشه. حتی خدا میگه این راهو نرو، میخوام برم تا ته این راه، هم میخوام برم، برو تا تهش بچه. در این حال خدا خداست. ما اولین آیهی که در آغاز این آیات بود و لقد مکناکم فی الارض، ما گفتیم برید به زمین دیگه خودتون درگیر مسائل خودتون میشید، ولی مکناکم فی الارض، خدا خدایی بود که وقتی انسان رو آفرید برای بدبختی نیافرید. خدا انسان رو برای اینکه برخوردار بشود و زندگی کند آفرید. ولقد مکناکم فی الارض جعلناکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون ولقد خلقناکم ثم صورناکم. یعنی از همون اول هم که انسان‌های نخستین اومدن روی زمین همه چی براشون فراهم بود، معایششون فراهم بود. البته ما یک واقعا درگیری عمده این خواسته ناخواسته داریم با اون زمینه های بسیار ریشه‌دار جا افتاده در ذهن ما. اولین چیزایی که احساس کردیم دارن به ما علم یاد میدن وقتی بود که رسیدیم، خود من یادم که رسیدیم به کلاس پنجم ابتدایی، که اون وقت احساس این بود که وقتی ششم رو تموم کنیم دیگه فارغ التحصیل از دوره ابتدایی هستیم. واقعا هم کتاب‌های پری بود از هر جهت دیگه، حالا حساب بلدیم، هندسه بلدیم. و اولین کتاب بزرگی که در کلاس پنجم به ما میدادن که تصویرهای رنگی داشت و تصویرهای مفصلی داشت، کتاب تاریخ و جغرافی همون بود که بزرگ بود و غالبا تو کیفای ما که اون وقت کوچیک بود جا نمیگیره، و روزایی که باید میبردیم کتاب تاریخ و جغرافی ها رو، خب یه مقدار مسئله داشتیم که حالا اینو چجور ببریم، غالبا هم پیاده میرفتیم، سرما گرما بارون غیره، نبودن وسایل و امکانات. و توی اون کتاب اول بسم اللهی که ما احساس کردیم دارن به ما علم یاد میدن، تصویرها نشون میداد که انسان ها برهنن، چیزی ندارن بخورن، آتش رو هنوز کشف نکردن، شکار کم کم متوجه شدن میتونن که حیوانات رو شکار کنن، شکار کردن، نمیدونن با این گوشت اینا چیکار بکنن، به طور اتفاقی آتش رو کشف میکنن و با ما شروع کردیم عزاداری برای انسان که واقعا این انسان بیچاره چه ها که کشیده، خدا پرتش کرده تو این زمین بدون هیچ امکاناتی، بدون هیچ وسایلی، و چه مصیبت ها کشیده این انسان، چه زخم ها دیده، چه زمین خوردن هایی رو تحمل کرده تا تونسته کم کم خودش رو جمع جور کنه. به چه قیمتی انسان خودش رو یافته و انسان خودش رو ساخته و انسان حالا بلافاصله نتیجهش چی بود؟ حسب خدا بود. کدوم خدا؟ خدایی که خلق کرده بله، ولی همین که خلق کرده دیگه هیچ کاری به این انسان نداره، هرچی میخواد به سر این انسان بیاد. اینا چیزایی بود که در ذهن ما مرتب وارد میشد و تثبیت میشد. معلم یه جور تثبیت میکرد، امتحان یه جور تثبیت میکرد، بعضی مطالب فوق برنامه در بعضی مدارس که از جمله مدرسه ما بود که بیشتر از خیلی از مدارس دیگه وجود داشت، اینا رو هی تثبیت میکردن به عنوان بهترین کارهای فرهنگی که میشه کرد، اساسی در این کارهای فرهنگی که میشه کرد، دادن این معلومات این شکلی بود به ما. خدا در این آیات داره میفرماید که اونا از بیخوبون دروغه، به خدایی خدا اصلا نمیخورد که خدا انسان رو پرت کنه روی زمین و نگران زندگیش نباشه. ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش، که این از آیات تکرار شونده در قرآنه، یه جا دنبالش هست و من لستم لهو به رازقین، ما انواع رزقها رو برای شما فراهم کردیم. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات، یا ایها الناس کدوم من طیبات ما رزقناکم. اینا آیات فراوان قرآنی که بیانگر این مسئله است که کی گفت خدا انسان رو بد کرد روی زمین و هر بلایی خواد به سرش بیاد. این انسان پرید ملعونه. اینا مسائل کتاب مقدسه که انسان خیلی نزدیک، در یک فاصله خیلی نزدیکی به آغاز خلقتش، نه تنها مسئله سجده ملائکه به امت رحمی سر کتاب مقدس، بلا فاصله انسان معلوم میشه، پلید میشه، و به خاطر این انسان زمین هم معلوم میشه و موجود ملعونی رو که انسان است خدا قرار میدهد روی زمینی که ملعون است و سرنوشت انسان میشود زندگی کردن دور از خدا و در حال قهر خدا و دست و پا زدنش در میان انواع مشکلات خودش بدون اینکه خدا بهش هیچ توجهی بکنه. این همه آیات قرآن داره بیان میکنه که مسئله از این قرار نبوده. کرمنا بنی آدم مکناکم ولجعلنا لکم فیها معایش، بله ما طوری زمینه زندگی در زمین رو قرار دادیم برای انسان که لیس للانسان الا ما سعا، انسان باید سعی بکنه تا به هر چیزی برسه. ولی بسیار فرق است بین این که امکانات فراهم باشه براش و انسان سعی بکند و این امکانات رو ارتقا بدهد، کمیتشون رو، کیفیتشون رو با سعی خودش، با فراوری های خودش، با خلاقیت های خودش، که اینا مراد خداست. خدا میخواد انسان اینطوری، اصلا همه چیز رو بر همین اساس قرار داده که انسان در زمین رشد بکنه، ارتقا پیدا بکنه و به کمال برسه. همه چیز انسان در گروه همین نوع زندگی در دنیاست، ولی فرق است بین این که با همه امکانات باشد یا بدون امکانات. بیان قرآن در آیات فراوان این هست که با همه امکانات قرار بودن اتفاق بیفته، یعنی انسان که مثالش همون باقی آدم بوده. و یا ما قلنا و یا آدم از کن انت و زوجو کرد جنه و کلا من حیث و شیطون، در سوره بقره آمده بود و کلا من ها حیث و شیطون رقدن حیث و شیطون، یعنی به راحتی با رفاه، شما در رفاه هستید در این باغ، همه چیز براتون فراهم. فلا تقرب هذه الشجر، عین این وضعیت رو خدا در روی زمین برای همه انسان‌ها قرار داده که دائم انسان‌ها ببینن همه چیز براشون فراهمه، ولی در این حال امر و نهی خدا هم وجود داره، حق و ناحق هم وجود داره، امر و نهی الهی هم باید لحاظ بشود و در این وظایف سلام علیکم امر و نهی الهی و استفاده بهینه از همه امکانات خودشون رو رشد بدن و انسان انسانتر و انسانتر و انسانتر بشود و ملائکه هم در خدمت انسان ها، نه فقط همه زمین و همه موجودات زمین که در کتاب مقدس بعضی اشاره ها هست ولی اصلا در حد بیان قرآن نیست، که قرآن فرمود در سوره بقره فرماید که ما خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی قبل از این که شما یعنی انسان به دنیا بیاید وارد این زمین و این عالم بشود، ما همه وسایل زندگیش رو برش فراهم کردیم. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه حیوانات، همه پرندگان، همه دار و درخت ها، همه دریاها، همه مسائل و وسائل مختلف، اینا همه فراهم شد و بعد انسان رو خدا بر روی زمین جاهلون فل عرض خلیفه قرار داد و خودش رو به خودش سپرد، نا عرضنا الامانته من از سماوات و الارض و الجبال، که در تفسیر سوره شناختی آیه امانت یک و آخر مونده سوره احزاب داشت. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، قضیه لباس که حالا قرار است یکی از مسائل عمده تعمیم قصه آدم باشه به همه انسان ها، این است که ما برای انسان های اولیه غیر از این هم چاره ای نبود، ما از آسمان لباس برشون نازل کرد. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم، یعنی برای آدم پدر شما، برای حوا مادر شما و برای اون انسان های اولی که هنوز فرصت پیدا نکردن که پارچه درست کنن و سایر دیگه فراهم کنن، حد اکثر امکانی که اون وقت دارن اینه که برگ درخت رو بکنن به خودشون بچسبونن، ما به دادشون رسیدیم، لباس نازل کردیم. قد انزلنا، یعنی قطعا این کار کردیم، نمیشد نکنیم، نمیشد نکنیم، اصلا معنادار نبود که نکنیم. اگر ما انسان رو در روی زمین قرار میدادیم لخت و عریان و میگفتیم مسئله خودته، تا هر وقت که نتونستی لباس درست کنی لباس هم نداشته باش، زجر هم میکشی بکش، ناراحت هم هستی باش، همینی که هست. ما از یک طرف تو رو انسان قرار دهیم که تفاوتت با حیوانات اینه که نمیتونی برهنه بودن رو تحمل بکنی، از اون طرف هم میخواییم زجرت بدیم چون اصلا بنامون زجر دادن توه. نمیشد اینجوری باشه، قد انزلنا علیکم لباسن یو واری سواد کن، قطعا این کار رو کردیم. اون تو خب اوائل اینطوری بود که اگر از آسمون نازل نمی کردیم یه چیزی مثل انزلنا علیکم من نبست سلواست در سوره بقره، این یه چیزی مثل ربنا انزل علینا مائده من السماء حواریون عیسی خواستن قالت تقول لا ان کنتم مؤمنین. عیسی مسیح بهشون گفت خب چه دلیلی داره که از آسمان مائده برای شما بیاد؟ منظور همین بود که زمانی که ناگزیر باشه بله همه چیز از آسمان میاد. انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، برای این که به شما شیر بدن، برای این که به شما پشم بدن، برای این که به شما گرگ بدن، برای این که به شما بتونین لباس تهیه بکنید. سوره نحل دیگه، نه فقط لباس برای خودتون تهیه کنید، خیمه درست کنید، باش چادر بزنید، یا ما زن کن و یا ما اقامت کن و من اسوافها و اشعارها و اقبارها. اینا رو حتی از خود حیوانا رو از آسمون سمانیت ازواج نازل کردیم روی زمین، اومدن روی زمین شروع کردن زاد و ولد کردن که شما اطرافتون پر از امکانات باشه برای تهیه لباس. البته خب بافتنش به همدیه کار خودتونه، پارچه درست کردن از لباس، درست کردن از پشم و گرگ و این همون شماست. ولی خب همه رو برای فرهان که ناله شوهن رو به هم به پیوندید، اینا آدم به هم بدوزید حالا و ازش بعد. این چیزی بود که ما میخواستیم، ولی اول ناگزیر بودیم که براتون لباس از آسمون بفرستیم، و نه فقط لباس در حد این که فقط بدنتون رو بپوشونه، چون انسان دو تا نیاز رو با هم و مثل هم و به اندازه هم داره. یکی لباس هم یواری سوات کن، یکی لباس برای این که برهنه نباشه که غالبا ازش لباس زیر تعبیر میشه، و یکی هم ریش ها. ریش یعنی ریش در اصل لغت به معنای پر پرنده است. چطور پرنده پر داره و همه پراش برای پوشانیدن بدنش از سرما و گرما نیست، پرهای چی داره؟ پرهای زینتیه، برای آراسته شدنش هم داره. یعنی دو جور پر داره. همین رو خدا به کار برده برای، یعنی کلن در زبان به کار رفته برای انسان. خواستن بگن که یه لباس اضافی تر پوشیدن که دیگه حالا برای رفع برهنگی نیست، این لباس اضافه است برای آراسته بودن، برای اینکه آدم دوست داره که بالاخره یکم آراستگی هم داشته باشه، حتی یکم جلوه هم داشته باشه. انسانه، هم لباس نیاز داره هم ریش، یعنی لباس روی لباس دیگر که برای تزیینه، برای آراستگی وضع ظاهرش. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم ورشا. ما برای پدر مادر شما، برای اولین انسانهایی که هنوز فرصت تهیه لباس برای خودشون پیدا نکرده بودن و تا زمانی که نتونسته بودن برای خودشون لباس تهیه بکنن، ما برایشون لباس از آسمون میفرستادیم. قد انزلنا لباس میومد، اینا هم میدن مناسبه، میپوشن گرم میشن، میپوشن وضع بهتری دارن. بعضیش برای پوشیدن پوشاندن بدنشون بود، بعضیش هم برای آراستگیشون بود. یه مقدارم تنوع، خسته نشن، دل زده نشن که آخه همش که نمیشه به یه شکل این لباسو در بیارم اون لباسو بپوشن. ولی باس و تقوازاله که خیلی چیه؟ فریاد میزنه این عبارت که من یه جمله معترضم اینجا. ولی باس و تقوازاله که خیر. طبیعت عبارت با عبارات قبلی و عبارات بعدی فرق داره. دقت کنید. اگه این عبارت رو شما بردارید، معترضه نشونش همینه که شما اگه بردارید مطلب هیچ عیبی نمی کنه. ادامه پیدا می کنه. و بعدم که بگذارید سر جاش در جای خودش قرار میگیره. معترضی یعنی این. و لباس و تقوا داره که خیر. فرض میکنیم برای موقتا فرض میکنیم که این جمله نیست، نه اینکه نشون داده بشه که معترض است. آیات هم دور که از اول میخوندیم تا اینجا میشه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم و ریشا ذلک من آیات الله. چی من آیات الله؟ آمدن لباس از آسمان برای نه فقط پوشانیدن بدن انسان ها، برای آراستگی اونها در آغاز خلقت. ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون، از آیات الهیه. ذالک من آیات الله، آیا واقعا فهم صحیحش اینه که بگیم این مثل همه کارهای دیگه خداست، یا ذالک من آیات الله داره میخواد بگی که این از اون موارد استثنایی آیات خداست؟ همونی که بعدن ما در تاریخ اسلام کلمه معجزه رو به جاش میگذاریم و معجزه آشناتره برای ما. یکی از معجزات خداست، یکی از معجزاتیست که در تاریخ بشر رخ داده. کدوم معجزه؟ این که انسان اومده روی زمین لباس نداره و از آسمان براش لباس آماده می آید، هم بدنش رو پوشونه، هم ولیشا، هم آراستگی خودش رو تأمین میکنه و خوردار میشه از لباس، که یکی از مهمترین رزق هاست، یکی از مهمترین معایشه، یکی از مهمترین مسائل زندگی انسانه، برخوردار میشه. ولی این وضع انسان اولی هست. ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون، تا اینکه متذکر بشن. متذکر به چی بشن؟ متذکر به همون چیزایی که این همه آیات در قرآن بیان میکنه، که متذکر به جایگاه خدا نسبت به انسان بشن، متذکر به توجه خاص خداوند عزوجل به انسان بشن، متوجه اون لطف خاصی که خدا به انسان داره بشن. کمان که در اون آیه اولی که در این سوره داشتیم، لعلکم تشکرون، این لعلهم یذکرون دنبال اون لعلکم تشکرون میاد، متذکر بشن، شکرگزار بشن، خدا رو هی بیش از پیش توجه کنن، حضور خدا رو در زندگیشون، و بدونن که قضیه فقط قضیه اولین انسان نیست. انسان تا آخرین فرد انسان هم وضعیتش همینه، که اگر خدا رو نداشته باشه تنهاست، اگر همه کسان رو داشته باشه. این بیان قرآنه. انسان فقط با خدا از تنهایی در می آید. لعلهم یذکرون، متوجه بشن که این خدایی که همیشه باشون بوده و همیشه باشون هست و مراقب تمام مسائلشون هست. یه چیزایی در زندگی ما هست که لعلهم یذکرون باید قاعدتا اگه تفسیر قرآن تفسیر کاربردی بشه و اینا واقعا دیده بشه. خب این اون انسان اولیه بچه به دنیا میاد، بچه به دنیا میاد با لباس به دنیا میاد، برهنه به دنیا، ولی بلافاصله چه اتفاقی میفته؟ لباسایی که از قبل براش آماده کردن میارن بهش میپوشن. خدا همین کار برای اون انسانهای اولیه کرده، همون کاری که الان پدر مادر در حد امکان خودشون برای بچه‌ای که قراره بیاد میکنن. وقتی میاد میدونن که این بچه که میاد برهنه است، و هم برای سرما گرما و پوشانیدن بدنش لباس نیاز داره، هم بالاخره انسانه، باید آراسته باشه، باید وضع ظاهر مرتبی داشته باشه در شأن انسان، بنابراین براش در حد امکان خودشون لباس آماده میکنن. لعلهم یذکرون یعنی متوجه بشوند که خدا قطعا خیلی بهتر و بیشتر از این پدر و مادر هم امکان داشت، توان داشت، و هم بیشتر از پدر و مادر به فکر بچه‌ای که قراره بیاید خدا بود، بیش از پدر و مادری که منتظر بچه‌شون هم برش وسیله فراهم میکنن. بلقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش، چطور پدر و مادر پیش بینی میکنن که این بچه میاد باید اگه فصل سرماست باید امکانی باشه که اتاق گرمی باشه، باید شرایطی باشه که آزار نبینه، آسیب نبینه، سرما نخوره، سینه پهلو نکنه، نه فقط لباس، معایش، همه چیزش باید فراهم باشه. خدا این کار رو نکرد برای انسان، قطعا کرده. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوادکم. حالا بفرمید این نازل کردن چه ابهامی داره؟ کوچکترین ابهامی نداره. وقتی آیه در سیاقش دیده بشه، خدا داره میفرماید که ما برای آدم، برای حوا، برای انسان‌های اولیه‌ای که هنوز امکان تهیه لباس نداشتن، و از آسمون لباس، درست مثل بچه شما که تا مدت زمانی که خودش نمیتونه لباس برای خودش تهیه بکنه، شما لباس برایش آماده میکنید و مراقبت میکنید دائم، میگید حالا این لباس رو ازش در بیارم، اون لباس رو بپوشه. خود بزرگتر که میشه، مادر، پدر، پسرم، دخترم، این لباسم هست، این لباسم هست، اینو در بیار، اونو بپوش، این لباس رو پوشیدی دیگه کثیف شده، آلوده شده، باید شسته بشه، هست. فقط اون یه لباس که نیست، یکی رو بپوش، اون یکی شسته بشه، تمیز بشه، اتو بشه، آماده بشه. خدا برای انسان‌های اولی هم این کار رو کرد، قطعا هم کرد، قطعا انزلنا. و از آسمان هم فرستاد به زمین، چه اشکالی داره؟ اگه خدا خدای آسمان و زمینه، کجای این مطلب ابهام داره و اشکال داره که خدا از آسمان خودش برای زمین خودش؟ و جالب اینه که در اون بیان توجیهی که گفتیم علامه طباطبایی توجیه میکنن این انزلنا رو، اون عبارات رو اگه بخونید ببینید که بعد از اینکه این معمای معترضه بودن و لباس و تعوازاره که خیر حل بشه، اون وقت اون بیانهای دیگر علامه، بیانهای فلسفی و بلاغی زیبایی که دارن، مثلا تعبیر میکنن علا بطیرتن واحده و این کانت جمیع موارده ها متفقتن فی من الانتها الی. این بازگشت همه چیز به خدا، این مسئله ارتباط انسان با خدا، اینها رو میارن در آخرین عباراتشون و بعد میفرمایند وقت تکررت الاشارت و الی حاضر الحقیقه فی ما مر من اجزای حاضر کتاب. یعنی ما در المیزان در زید آیات متعددی در جاهای فراوانی از این کتاب، جاهای متعددی ما این مسائل رو، این حقیقتی رو که اینجا به نحوی مطرح کردیم، در جای دیگه هم مطرح کردیم. و این آیات سوره اعراف چنین آیاتی هست. یا بنی آدم لا یفتنن نکم الشیطان. شیطان فقط برای آدم ابول بشر نبود، فقط برای آدم و حوا نبود. لا یفتنن نکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزو انهما لباسهما. پس لباس داشتن، ینزو انهما لباسهما. با فریب شیطان، بر اثر فریب شیطان، خدا تعبیر میکنه که شیطان لباس اینا رو از تنشون در آورد و عریانشون کرد، رسواشون کرد، ناراحتشون کرد. ینزو انهما لباسهما لیریهما سواتهما، برای اینکه دچار وحشتشون کنه. چه کنیم؟ ما نمیتونیم که برهنه باشیم. این لباسی رو که خدا بر اونها پوشانیده بود از تن اونها در آورد. تو غزل امروزتون دارید که هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. خدا بهترین، مناسبترین لباس رو به تن آدم و حوا پوشانیده بود، آنچنان به راحتی و آنچنان بدون درد سر این کار رو کرده بود که اینا شاید اصلا متوجه نشده بودن که لباس چگونه به دستشون اومد و چگونه پوشیدند. کما اینکه قاعدتا اون بچه‌ای که به دنیا میاد تا مدتی نمیفهمه که چجوری بهش لباس پوشوندن و کی پوشوند. این دفعه مامان پوشوند، این دفعه بابا پوشوند، این دفعه مادر بزرگ پوشوند، اون یکی که لباس رو در آورد عوض کرد کی بود؟ این این قضیه است که برای آدم و حوا و انسان‌های اولیه خدا انجام داد. مثل یک پدر و مادر مهربان، مثل یک مادر مهربان. این تمام بیان قرآنه. که میخواد انسان نسبت به خدا لعله هم یذکرون لعله هم تشکرون انشکرنی ولی والدیک، میخواد که انسان در درجه اول به عنوان یک ضرب المثل و در مقام یک تمثیل در درجه اول خدا رو یک پدر مهربان، یک مادر مهربان ببیند که از تمام امکاناتش بدون هیچ دریغی، بدون هیچ کوتاهی برای فرزندش استفاده میکنه، خدا رو اینجوری بشناسه. ما بعد لعلهم یذکرون هی متذکرتر متذکرتر بشود و هی ارتقا پیدا بکنه در این زمینه و اعتقادش به خدا و ارتباطش با خدا قویتر و قویتر بشه تا برسه به الحمدلله رب العالمین که تفسیر خودش رو داشت و داره. انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترون، شما آدم ها زیاد شدی، شیطان هم زیاد شده. اون وقت آدم بود و حوا و یه دونه ابلیس بود. حالا ابلیس قبیله داره، هیچی فرق نکرده، شما زیاد شدید اون هم زیاد شد. اونجا دو تا انسان بود، یه ابلیس بود برای فریب دادنشون و حالا الا ماشاءالله ذریه و قبیله شیطان، اونم زاد و ولد کرده، اونم تکثیر شده به اون اندازه‌ای که نیاز داره برای اینکه اعزام کند برای فریب انسان‌ها داره. انه یراکم هو و قبیله، اینا دائم مراقب شما من حیث لا ترون. داستان شیطان و شیاطین این هست که اونا شما رو می‌بینن و شما اونا رو نمی‌بینید. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، البته خیلی هم نترسید، وحشت نکنید، راه برون رفت از چنین مسئله هولناکی ایمانه. شما اگه ایمان به خدا داشته باشید، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکل. انسان شیطان خلع سلاح هست در مقابل انسانی که ایمان به خدا داشته باشه و توکل به خدا داشته باشه. شیطان و قبیله شیطان، ذریه شیطان منتظرن انسان ایمانش از یه جایی سست بشه، از یه جایی رخنه در ایمانش پیدا بشه، از یه جایی توکلش کم بشه و ورود میکنن. و انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا ولا ربهم یتوکلون، هیچ سلطه ای ندارد شیطان، به شرط ایمان و توکل انسان هیچ سلطه ای ندارد، خلع سلاح. بنابراین خیلی هم وحشت لازم نیست بکنید. در این حال حقیقت زندگی انسان شیطان هم جز بشه، فریب شیطان هم جز بشه. و اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها، فحشا مرتکب میشن میگن امر خداست، فحشا اجرا میکنن میگن این دین خداست. در اسباب نزولش آمده و با قرائن قرآنی هم کاملا تأکید و تثبیت میشه که دور خانه خدا عریان طواف میکردن و میگفتن این یک دینه، یک آینه. تو این لباسهایی که ما میپوشیم معلوم نیست چه وضعی دارن، که ما این لباسها رو همه جور باشتن زندگی میکنیم، به همه جور بالاخره به عناوین مختلف مسائل، حالا نمیدونم اون روز میگفتن مادی و معنوی، انواع آلودگی های مادی و معنوی و اینها در مسیر لباس ماست. حالا که میخوایم کنار خانه خدا طواف کنیم، درست نیست. شأن طواف و شأن خانه خدا اجل از این که با اون لباس های آلوده و نظیر این که در اسباب نزولش آمده. قریشی ها از این قرار مسئله سوء استفاده کرده بودن، میگفتن که فقط ما با لباس میتونیم اینجا طواف بکنیم و فقط کسی که اگر ما بهش لباس بدیم میتونه با لباس طواف بکنه، اونم به شرط اینکه وقتی طواف کرد لباس رو بندازه دور، دیگه کسی استفاده نکنه. برای خودشون دین و آیین درست کردن و الله امرنا بها. و در حالت سوم عریان طواف میکردن، لباسشون در میوردن، طواف عریان میکردن، میمدن بعد از طواف لباسشون رو میکوشیدن و الله امرنا با و اینو به خدا استناد میدن، مبتنی این امر خداست، این دین خداست. خدا هم فرمید قل ان الله لا یامر بالفحشاء، پیامبر گرامی ما به اینا بگو آخه مگه ممکنه که خدا امر به فحشا بکنن؟ این فحشاست. اتاقولون علی الله ما لا تعلمون، این داستان انسانه. انسان مراقب نباشه حتی میبینه در متن حج خودش، در متن طواف بیت اللهش داره مرتکب فحشا میشود، فحشای صریح، فحشایی که قطعا خدا به اون راضی نیست و خدا به اون امر نکرده و اسمشو دین خدا میگذاره، اسمشو میذاره دین خداست، حکم خداست. چه کنیم؟ حکم خداست، دین خداست، واقعا حکم خدا اینه. قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون، شما حرفایی رو دارید بر خدا میزنید، یعنی به خدا نسبت میدید که نمیدونید، بر اثر فقدان علم، بر اثر نادانی شما این کار رو میکنید. البته در بعضی موارد، مواردی هم هست که ادعی بالاخره مغرض بودن و دانسته این نسبت‌های ناروا رو به خدا و دین و آیین و اینها میدادن، یکی از این دو حالته، ولی بالاخره حالت سوم قطعا نیست. یعنی وقتی که یه مسئله کاملا آشکاره که زشته، فحشا یعنی چی؟ یعنی زشت، یعنی رسوا، یعنی بد، یعنی ننگ. وقتی یه چیزی ننگینه، زشته، رسواست، این قطعا مورد امر خدا نیست. حالا یا شما نادانی یا غرض دارید میخواید خدا رو، آیین خدا رو، دین خدا رو میخواید مورد ظلم و ستم خودتون قرار بدید. و در ادامه آیات هم مسئله مسجد مطرح میشود و قسم مطرح میشود و هدایت و زلالت دوباره مطرح میشه و شیاطین باز مطرح میشن. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. مسئله این که خب همه چیز برای انسان فراهمه، انسان میتواند انواع اقسام خوراکی ها رو بخورد، میتواند انواع اقسام نوشیدنی ها رو بنوشد، ولی ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. خدا که نمیاد از این طرف وسایل زیبایی، وسایل آراستگی، زیورالات، اینها رو، تجملات، وسایل و مسائلی که زندگی انسان رو زیباتر و خوشنماتر و مطلوبتر و دلپذیرتر میکنن، از یک طرف خدا بود برای انسانها فراهم بکنه، جهلنا لکن فی هم معایش، از اون طرف هم حرام کنه، مگه میشه؟ این هم خب یک روی دیگر قضیه است که در اصحابون دودورش هم باز آمده که خدا سخت برخورد میکنه با کسانی که میگن زینت و زیور و آراستگی و اینها حرامه. لباس یه لباسی بپوشید بالاخره آدم باید برهنه نباشه، ولی دیگه اصلا آراستن و وضع ظاهر و لباس برای آراستگی پوشیدن، خدا فرموده لباس هم یواری ثابت کن، ولی شا شما میگید غیر از اون لباس مثلا خیلی هم شدتش بدید، یه لباس حتی خشن هم باشه اشکال نداره، آزار هم بده بدن انسان رو اشکال نداره، باید بدن انسان پوشیده بشه. این از کجا آوردید؟ قل من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده، خدا این زینت ها رو از زمین اخراج کرده است، این زیورالات رو از زمین اخراج کرده است، بیرون آورده است از معادن زمین، از امکانات زمین، برای اینکه انسان استفاده کنه. مثل و طیبات من الرزق، چطور شما نمیگید که خدا میوه رو از سر درخت قرار میده ولی حرامو بخورید؟ میگید اینو، چقدر اون حرف ناجوره، چقدر اون حرف غلط و باطله که خدا از یه طرف درخت برای شما فراهم کرده باشه، انواع درختان رو، مثلا درختان میوه‌دار رو، انواع میوه‌ها رو بر سر درختان آماده کرده باشه، بعدم حرام کرده باشه که اینا هست ولی شما حق ندارید بخورید. زینت و زیور و امکانات مربوط به آراستگی انسان هم همینطوره. قل یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه، اینا خدا که برای انسان ها قرار داده، خب بیش از همه انسان های با ایمان مورد توجه خدا. خدا وقتی هر چیزی رو قرار میده در این عالم، بیشتر برای بندگان خوب خودش قرار داده، برای اونایی که به او ایمان دارن قرار داده. خالصتن یوم القیامه، البته در قیامت خب مخصوص اهل ایمان خواهد شد. در قیامت دیگه کسانی که در دنیا درست زندگی نکرده باشن برخوردار نخواهند. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغی. خدا آراستگی رو حرام نکرده، خدا زینت و زیور رو حرام نکرده، خدا دلپذیر بودن و مطلوب تر بودن لباس و دیگر مظاهر زندگی، خانه و خانه و خیمه و بقیه مسائلی که زندگی انسان رو تشکیل میده، هرچه مطلوب تر باشه، خدا اینها رو حرام نکرده. خدا فواحش رو حرام کرده، فحشا رو حرام کرده، زشتی ها رو حرام کرده. ما ظهر منها و بطن، و نه فقط اون زشتی هایی که آشکاره که فحشا هستن، زشتی های باطنی رو هم حرام کرده. ولی اسم و بقیه، خدا اسم رو، یعنی گناهان خیلی شدید و دارای آسیب های فراوان رو خدا حرام کرده، بقیه رو خودخواهی انسان رو حرام کرده. اگه خدا حرام کرده، حرام کرده تو از دیگری به ناحق بگیری مال او رو و بر خودت بیفزایی، لباس دیگری رو از تن او در بیاوری خودت بپوشی، وسائل مربوط به آراستگی ظاهری یا تجملات زندگی رو از دیگری بگیری و خودت استفاده بکنی، خدا اینو حرام کرده. خدا اسم و بقی و فواحش و اینها رو حرام کرده. و انتشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و انتقولوا على الله ما لا تعلمون. میخوای بدونی خدا چی رو حرام کرده؟ دو بار تأکید کرده بر این که حرامترین حرامهای خدا این است که کسانی بیان بگن خدا اینطور گفته و خدا اینطور نگفته باشد. من تقولو علی الله ما لا تعلمون، از روی بی اطلاعی بی علمی بیاید بگید چیزی رو خدا گفته و خدا نگفته باشه، این حرامترین حرام خداست. خب حالا این آیات که زمینش تا حدودی بیان شد و معلوم شد، بریم سراغ اون جمله معترضه. و لباس و تقوا ذالک خیر. این جمله معترضه آمده است که تکلیف جامع و مانع و فراگیری رو برای قضیه لباس انسان رقم بزنه. همه چیز رو خدا خواسته در یک جمله بگوید و بقیه شو دیگه به تفصیلات شرایع و احکام و تعلیمات پیامبران و توجه های خود انسان و عرف انسان و غیره و غیره به اونا واگذار کنن. اصل مطلب رو به طور جامع خدا خواسته در یک جمله بیان کنه، اون جمله این بوده است: و لباس و تقوا ذالک خیر. حالا که جمله معترضه است، باید تمام کلماتش با یه دقت خاص خودش مورد توجه قرار بگیره. راجب لباس این همه تو این آیات صحبت شد، در این آیاتی که فضای قرار گرفتن و لباس و تقوا ذالک خیر. خب حالا که این طوریه مسائل لباس، اون لباس انسان نخستینه، این لباس ماست، اون مسائل آراستگی انسانه، این که توجه خدا به این که خدا میخواهد که انسان لباس داشته باشه، از اول هم همینطور بوده، حتی برای انسان‌های اولی از آسمان لباس نازل کرد ولی شاد، و نه فقط لباس ساتر و عورت و برای پوشانیدن بدن، بلکه لباس‌های اضافی، لباس‌های روح، لباس‌های تأمین کننده آراستگیشون رو هم براشون از آسمان نازل کرده تا زمانی که خود انسان تونسته برای خودش انواع لباس‌ها و انواع زینت‌ها و انواع ریش یا جمعش که ریاش در زبان عربی هست اینها رو برای خودش فراهم کنه و زندگی که کم و بیش خبرداریم انسان برای خودش درست کنه در طول تاریخ زندگی بشر. و لباس و تواضع که خیر، لباس خوب لباس تقواست، حالا به شرطی که تقوا درست معنی بشه. کلمه تقوا در حداقل 4 جای قرآن که وقتی اینها رو مورد توجه قرار بدیم و بحثش رو داشته باشیم میبینیم که چند تای دیگه هم بهش اضافه میشه، شاید تا حدود 10 هم بره. جاهایی که خدا تقوا رو مطرح کرده، این تقوا لزوماً مصدر اون اتق‌الله لزوماً نیست، نه اینکه با اون ارتباط نداره، لزوماً اون نیست. یعنی اگر مثل همه کسانی که این کارو کردن کسی بگوید که خب خدا این همه فرموده اتق‌الله، حالا هم که میفرموید تقوا، منظور همونه دیگه، پس و لباس و تقوا ذلک خیر، یعنی جامعه تقوا جامعه خوبیه، که هم اول گفتیم که این یعنی قبول کردن این که خدا راجع به مسئله مهم تعیین کننده سرنوشت سازی مثل لباس اصلا سخنی در قرآن ندارد. الان نه فقط بلاد کفر و نه فقط غیر مسلمان ها، مسلمان ها هم حتی اونایی که اطلاعهایی هم از قرآن دارن و چه بسا مدعی آشنایی با قرآن و قرآندانی هم هستن، ازشون بپرسید راجع به لباس خدا چه مطلب مشخصی بیان کرده که تکلیف لباس رو معین کرده باشه. حتی اکثر در اگه خیلی مطلع باشن همون چیزایی که اول بحث اشاره کردیم، میگن خدا یه اشاراتی در قرآن داره، و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بحثکم، اشاره کرده و اشاره کرده. الان من اهل قرآن میخوام بدونم در قضیه لباس تکلیفم چیه. خب اگر مثل بقیه اونجوری بگیریم تقوا عبارت هم از کار میفته، بودنش هم ضرورتی نداره. خب خیلی واضحه که جامعه تقوا خوبه، بدترین آدم ها، آلوده ترین آدم ها، حرفه‌ای ترین جانی ها، غیر از این حرفشون، غیر از این قبول دارن که پاکدامنی بعضی از تفسیرهایی که داره لباس العفاف، لباس التقوا، لباس العفاف، بله پاکدامنی بهترین جامعه برای انسانه، زیباترین جامعه برای انسان، جامعه پاک، جامعه پاکدامنی که از نوع این لباس دیگه نیست، نه لباس زیر نه لباس رو، این مجازن لباسه، لباس عفاف. خب این که هر جانی هم همینو میدونه دیگه، خدا برای چی باید بگید که لباس و تقوازاله کرد خیر؟ و یه قرآن جای گفتن عباراتیه که نگفتش هم فرقی نمی کنه، کما این که در آیه آیات حج در سوره بقره شما دارید الحج و اشهر و معلومات، در ادامهش خدا فرمود و تزود و فإن خیر الزاد تقوا، صحبت سفره، صحبت سفر حج، تزود و از زاد، زاد یعنی توشه برداشتن، که معمولا انسان ها برای سفر توشه برمیدارن. شما تفاصیل رو نگاه کنیم، یه و تزود و فإن خیر الزاد تقوا در بعضی تفسیرهای وجیز که خیلی هم معتبره اومده و تزود و لمعادکم فإن خیر الزاد تقوا، یه توشهی برای آخرت برده. درست صحبت سفره، سفر حجه، ولی سفر، سفر آخرته، برای سفر آخرت توشه تقوا برده. خب معلومه که سفر آخرت توشه دعوا میخواد. و تزود و فهن خیر از زاد تقوا چیه؟ حتی اسباب نزولش ذهن غالب کسانی رو که به عنوان مفسر مطرح بودن متوجه نکرده است. تاریخ تفسیر نشون میده. طبری رو ببینید، جای دیگه رو ببینید، مگر به ندرت یک فقط یک خطوط کمرنگی که بعضی توجه کردن که بهش اشاره میکنیم. اونجا هم گفتن که حتی اسباب نزول بیان میکنه که عده‌ای بودن و معروفه که اهل یمن اینطوری بودن که اینا وقتی میخواستن به حج برن میگفتن که نحن متوکلون، ما داریم سفر خانه خدا میریم. وقتی هم که بنده خدا داره به سفر خانه خدا میره دیگه باید توکل به خدا بکنه، قرار باشه چیزی گیرش بیاد بخوره گیرش میاد. بنابراین زاد و توشه بر نمی داشتن. خب زاد و توشی که بر نمی داشتن چه اتفاق می افتاد؟ همراه می شدن با بقیه حاجیان، بقیه مسافران حج. خب اونا توشه داشتن، اینا نداشتن و به جای متوکل می شدن متکل، که توی همون روایت اسباب نزول اومده که می گفتن نحن متوکلون ولی در عمل می شدن متکلون. متکل یعنی کسی که کل خودش رو، یعنی دردسر امور خودش رو می دازه گردن دیگران، اتکال می کنه به دیگران. خب بقیه توچه سفرشون رو باز می کردن، خب اینا نداشتن نگاه میکردن، خب باید اونا به اینا میدادن دیگه و کم کم طلبکار میشدن. خب این خدا فرمون داد تزودو، سفر سفر حج باشه چه فرق میکنه؟ باید توشه بردارید. آدم وقتی میخواد به سفر بره از محیط زندگی خودش که همه چیزش در تحت یه ضابطه و انضباطی ضوابط و شرایطی فراهم شده برای خودش فراهم کرده، وقتی میخواد سفر بره یعنی از اون میخواد جدا بشه، باید یه چیزی که اسمش زاده توشه سفره با خودش برداره که در سفر بتونه. و تزود و فن خیر از زاده تقوا بودن، اما این توشه سفر آخرته که تقواست، اونم همینه. حالا اونجا داستان چیه؟ داستان اینه که تزودو باید زاد رو برده. حالا چقدر زاد بردارم؟ حالا این کاروان حج میخواد حرکت کنه، چقدر مرغ برداره؟ چقدر موز برداره؟ چقدر پرتقال برداره؟ چقدر نمیدونم چیپس سیب زمینی و کره نمیدونم فلان و پنیر فلان و ان خیر ذات تقوا. قانونش اینه که بهترین توشه، توشه مناسب و به اندازه است. و تزود و فهم خیر ذات تقوا. حساب کن ببین که مسافت سفرت چقدره؟ چند نفری؟ تنهایی؟ دو نفری؟ سه نفری؟ چقدر نیاز دارید برای خوراکتون؟ چقدر نیاز دارید برای پوشاکتون در طول سفر؟ به اندازه برد. این برنامه است که قرآن میده برای توشه سفر. این خیرزاده تقوی، یعنی تکلیف توشه سفر رو معین میکنه که تقواست. تقوا به این معنای دوم، یعنی به اندازه. اصل لغتش هم حاکمه برش باز در شرح مفردات قرآن که پیغمبر اکرم فرمودن ولتمسوا غرایب، غرایب قرآن رو جدی بگیرید، به تعبیر من دنبال غرایب قرآن باشید. یکی از حوزه هایی که ما در تفسیر سوره شناختی آیات دیگه خیلی تجربه مکرر داشتیم این است که غرایب قرآن فقط مواردی نیست که واقعا ناآشنا باشه برای افراد. یه نوع دیگه، یک دسته دیگه از غرایب قرآن غرایبی هستن که افراد فکر میکنن کاملا با این کلمات آشنان. در صد که آشنا نیستن. شما در خوزل اب و امر بالعرف و عرضن جاهلین دیدید که خوزش خوز معهود نبود، عفوش عفو معهود نبود، امرش امر معهود نبود، عرفش هم عرف معهود نبود، اعراضش هم اعراض معهود نبود، جاهلینش هم جاهل معهود نبود. یعنی همه قرائب القرآن بودن. قرائب القرآن از نوع دومی که همه کم و بیش فکر میکنن که آشنا هستن. بعد خود که یعنی بگیر، عرف که معلومه، امر که معلومه، عرف هم معلومه، اعراض هم معلومه، جاهلین هم معلومه. و اگه معلومه چرا اینقدر همه چیز نامعلومه؟ چرا اون همه مطلبی که تازه ما به یک از صدش هم نرسیدیم در دو تا کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات نتونستیم از عهده بیان مطالبش بر بیاییم؟ چرا اینقدر دامنه داره اگه همه چیز معلومه؟ همه چیز نامعلومه. اینجا هم تقوا اصل لغتش همچنان با خودش داره، ولی در یه معنای دیگه. یکی هم نیست، دوتا هم نیست، سه تا هم نیست. منتها همونطوری که دیدید از متن تفسیر براتون ارجاع دادم و اشاره کردم، به جای این که متوجه بشن که در مورد این آیه اشتباه کردن، در مورد این آیه هم اشتباه کردن، در مورد اون آیه هم اشتباه کردن، در مورد اون آیه هم اشتباه کردن، یا حداقل احتمال بدن که مبادا ما این کلمه ها رو به معنای معهود آشنای قبلی که گرفتیم اینطوری نباشه، هم به پیغمبر اکرم که التمسو قرائبه دنبال کنید، پیگیر باشید، ببینید واقعا آشناست براتون یا آشنا نیست. چه بسا آشنا نیست شما فکر میکنید آشناست. خیلی از مصیبت ها از همینجا نشأت میگیره. خب تقوا ریشش چیه؟ وقایقی. وقایقی چیه؟ حفاظت. تقوا مسترش یعنی چی؟ یعنی حفاظت. حفاظت یعنی چی؟ یعنی کفایت. کفایت یعنی چی؟ یعنی به اندازه بودن. این معنای تقواست. یعنی همه چیز اینجا به اندازه است. همه چیز اینجا به اندازه است. ما چون تقوا هنوز این بیان دومش بیان نشده بود، ما این محرومیت رو در تفسیر سوره شناختی آیه تعاونوا علی البر و التقوا خریدیم به جان، که چون نمیتونستیم وارد این همه بحث بشیم گذاشته بودیم برای جای خودش. اونجا هم تقوا به همه معنی تعاونوا علی البر و التقوا به نحوی با استنادات دیگر به شکل دیگری بیان مطلب رو به اینجا رسوندیم که یکیش این بود که ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، یعنی تعاونوا ولا تعاونوا. اساس مسئله تعاون رو هم خدا این رو دیده که باید انسان ها همیشه ببینن این تعاون لازم است یا لازم نیست، این تعاون به چه مقدار و برای چه حوزه ضرورت دارد یا ضرورت ندارد. گفتیم که شرکت ها غالبا همون تعاونی هستند که در رسان قرآن و یان قرآن میاد مصداق تعاون هست. شرکت کجا لازم است که شرکت به اصطلاح بزنیم؟ سلام علیکم. کجا لازم نیست بزنیم؟ چه شرکت هایی لازم هم چه شرکت هایی لازم نیستن؟ بانک ها که اساسشون همین اساس موجهشون همین تعاونی هست که در عرض تشکیل میشه، آیا لازم است که این تعاونی تشکیل بشود یا نه؟ آیا لازم است این همه تعاونی تشکیل بشود یا نه؟ آیا لازم است این همه بانک تأسیس بشود یا نه؟ اونجا هم تقوا همین اساس من داشت. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان. عدوان خروج از اندازه هاست، خروج از اعتدال هاست، که نباید اونجوری باشه. باید حساب کتاب داشته باشه. تعاون خیلی چیز خوبیست با حساب کتابش، مثل با کلو وشربون ولا تصرفو. این غذا خیلی خوبه، این نوشیدنی خیلی خوبه، خواص زیادی هم داره، نشاط آوره، سیر کننده است، انسان دیگه رنج گرسنگی رو براش خاتمه میده، لذت براش داره، ولی اگر اسراف کنه چی؟ اگر چند برابر اون چه باید بخوره چی؟ اگر در خوردن و آشامیدن اسراف بکنه چی؟ انه لا یحب المسرفین و بقیه مسائلی که این در همه جاها این هست، در طاعون هم هست. طاعون خیلی چیز خوبیه، از حد خودش خارج شد میشه مصیبت. طاعونی که قرار بود نجات بخش باشه، حالا باید یه منجی بیاد مردم رو از دست این نجات بخش نجات بده. این که قرار بود به روزی به قول قدیمی در فرهنگ عامه فارسی قاتل نون مردم بشه، حالا شده قاتل جون مردم، این که از اندازه خارج شده. و تزود و فهن خیر از زاده تقوا، توشه لازمه ولی به اندازه. شما دارید سفر میرید، قرار نیست که تا تمام طول سفر تو خونه خودتون زندگی کنید. اگه در تمام طول سفر قراره تو خونه خودتون زندگی کنید و غذا و غذاهای آماده شده در محیط زندگی خودتون سر بکنید و همون خوردن و آشامیدن محیط زندگی خودتون داشته باشید، برای چی سفر میرید؟ سفر قراره، سیر و سفر قراره غذایش متفاوت باشه. بنابراین به اندازه به اعتدال توشه بردارید که درمانده نشید، گرفتار نشید، گرسنه نمونید. ولی در همین حد و این خیر از ساده تقوا. اینجا و لباس و تقوا زاده که خیر. شکلهای دیگه که میتونست داشته باشه هم معنای این باشه، میتونست همین باشه که ولبسو، هم لباس زیر، هم لباسی که لباسن یواری سواد کن وریشا، لباس رو داشته باشید، لباسی هم که نه فقط برای سطر بدن باشه، برای آراستگی باشه داشته باشید، لباس زیر داشته باشید، لباس رو داشته باشید. ولبسو، ولی فإن خیر اللباس چی؟ التقوی. لباس خوب، لباس چیه؟ لباس به اندازه است، لباس متناسب هر موقعیت هر انسانی است، متناسب با همه شرایط و موقعیتاش باشه. یه جا خدا فرموده سرابیل تقیکم الحر، که بیان این باشه که خب یکی از اون تناسب‌هایی که باید رعایت کنه انسان و قاعدتاً رعایت میکنه این است که با سرما و گرما لباسش رو تنظیم میکنه. بعد میخواد به جنگ بره، طبعاً یه لباسی متناسب با جنگ میپوشه. حالا جالب، اشارات معدودی است که حتی در تفسیر طبری که قدیمترین دوره تفسیر قرآنه مشهوده و من یادداشت‌هاشو دارم که در تفسیر صافی هم اشاره‌ایش اومده و در لباس دیگه که و لباس و تقوا ذلک خیر، گفتن لباس الحرب، یعنی لباس جنگ. نکتهش همینه که لباس جنگ لباس تقواست، فقط به این صورت میتونه معنا بده که لباس جنگ به حساب این که یک مصداق از این است که انسان لباسش رو با موقعیت خودش چکار کرده، هماهنگ کرده است و لباس رو تقوا زاده کرده. بله. و این زاده که تأکید بر این است که فقط در صورتی که مثل فإن خیر از زاد، اونجا ان و مبتدا قرار گرفتن اون شکلی خیر از زاد تقوا، و اینجا زالکه جایگزین اونه و لباس و تقوا زالکه خیر، همون دقیقا جای ضمیر فصل میشینه. ولی اون بنده خدا بگه من برخورد نکردم کسی این حرفو زده باشه، این کس هیچ کس هم این حرفو نزده باشه، این هست اصل مطلب هست. لباس و تقوا خیرون، بعد تاکید لازم داری که لباس و تقوا زالکه خیر، یعنی فقط لباس تقوا خیر. یعنی اگر لباس از لباس تقوا خارج شد، سامانه لباس از محوریت تقوا، یعنی متناسب بودن لباس هر فردی با همه شرایط و موقعیت‌های او، نه فقط سرما و گرما، اون وقت چه می‌شود؟ شر می‌شود. ولی زالکه داره تأکید میکنه که توصیه های ما رو جدی بگیرید. لباس و تقوا خیر کافی نیست برای اینکه انسان غافله. یه گفتن لباس و تقوا خیر، منظورشون این نبوده که لباس غیر تقوا شر است. لباس و تقوا زالکه خیر یعنی فقط لباس تقوا خیر است، یعنی لباس که نعمت خداست. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوادکم و ریشا ذلک من آیات
من آیات الله لعلهم یذکرون، این که یکی از معجزات الهی است لباس انسان، این که یکی از کرامات خداست لباس انسان، این که یکی از موارد مشخص و مشخص‌ترین مورد رزق الهی است برای انسان، این مشروط به لباس و تقوا بودنشه. حالا اگر غیر از این شد، این چیزی که کرامت الهی است، این چیزی که نعمت بزرگ الهی است، این میشود شر، این میشود مصیبت، این میشود دامنگیر زندگی انسان، این میشود باعث سقوط انسان. وقتی لباس از محور خودش خارج شد، وقتی لباس نه برای ستر بدن بود و نه برای آراستگی، برای چیزهای دیگر بود، برای چیزهای دیگر بود، برای منظورهای دیگر بود، وقت شر می شود و چون شر می شود ممنوع می شود. یکی از چیزهایی که در متن اسلام مطرح است و به قوت هم مطرح است و در جای خودش هم در فقه و فتاوای فقها هم جایگاه خودشو داره، در جای خودش، البته اون طرف قضیه هم هست، ما وارد اون قسمت ها قرار نیست بشیم و نمیخواییم بشیم، ولی این مقدار رو باید حداقل گفت که این قریب ماندن و لباس و تقوا زاده که خیر و این اساس قرآنی مورد غفلت قرار گرفتن، باعث شده است که این قوت حکم اصیل اسلامی که لباس شهرت حرام است، این لباسی که شخص می پوشد، سوال آیا این لباس رو متناسب با سرما و گرما و برای حفاظت بدنش تقوا وقایقی، برای کفایت و وقایت و حفظ سلامتی خودش پوشیده که اون لباسا نواری سواد کن عموم شامل این میشه، یا وریشا برای آراستگیه، خواسته آراسته تر باشه یه لباس هم رو پوشیده، آیا برای این دوتا منظوره یا برای منظور سومی؟ در متن اسلام لباس شهرت حرام است. یعنی اگر کسی لباس رو نه برای قسمت اول و نه برای قسمت دوم، برای اینکه مردم بدانن که منم که این لباس رو پوشیدم، این حرام است. یکی از حرام‌های اصلی اسلام است. دلیلش اینه. دلیلش اینه که این خیر تبدیل می‌شود به شر. این سوء استفاده از لباس می‌شود. قرار است انسان‌ها با هم زندگی کنند مثل هم. شما در سنت پیغمبر اکرم چی دارید؟ یکی از مسلمات سنت و سیره پیغمبر اکرم این است که پیغمبر اکرم رو در جمعی که کسی که از قبل ایشون رو نمی‌شناخت وارد می‌شد، ناچار می‌شد بگه ایکم محمد. از مسلمات سیره است. کسی تا کنون بیش از 1400 سال کوچکترین انقلت کنار این مطلب نتونسته بگذاره، کوچکترین کامنت نتونسته کنار این مطلب تاریخی بگذاره. نمیشناخته. منم گاهی شاید قبلنم شنیده باشید که توفیق پیدا کردم که خیلی روشن پیامبر اکرم رو سالها پیش ببینم. در چند لحظه لباس پیغمبر اکرم بسیار آراسته بود، بسیار ساده و بسیار آراسته، ولی اصلا متفاوت نبود، چون در شرایطی که پیغمبر اکرم رو من دیدم، در بین جمعیت دیدم، با جمعیت مثل بقیه داشتن حرکت میکردم، من از این طرف در جمعی داشتم به این سمت میرفتم، از این طرف بعد تقریبا روبرو من چند لحظه دقیقا پیامبر اکرم رو همه وجنات و اینها رو دقیقا مشاهده کردم. لباس کاملا آراسته ولی نه متفاوت با دیگر، مثل لباسای بقیه، مثل لباسای بقیه. یعنی واقعا اگر کسی ایشون رو نمیشناخت در بین جمع و اگر در اون حالت خاصه رو یا به من نفهمانیده بودن که داری پیامبر اکرم رو میبینی، اصلا مشخص نبود. آمد راست، اونگونه که بهترین شکل راه رفتن رو بیان کردن از قدیم و همچنین تا زمان ما، که بهترین شکل راه رفتن دقیقا به همون شکل راه میرفتن، نه تون نه کن، و لباس هم مثل لباس های بقیه. البته اگر میخواستیم بگیم متمایل به تون یا کن رفتن بود، متمایل به تون رفتن بود که حالت روی زمین کشیده شدن و اون شکلی اصلا نداشت. خیلی قوی، قاطع، شاد، فعال، و لباس هم از همین به همین شکل. و لباس و تقوا ذالک خیر، لباس متناسب، لباسی که حکمت لباس رو که خدا در اصل قرار داده تأمین بکنن، با شرایط انسان هماهنگ باشد، آراستگی انسان و ریشا، آراستگی و زینت متعادل انسان. در وقتی که ترمه تقوا اینطوری دیده میشه، بیش از همه ما معنای تعادل درش، تعادل اعتدال درش دیده میشود. و خیلی جاها ما این رو میفهمیم. خدا اصل مطلب رو که میگم به جامعه بیان کرده، با کلمه تقوا همه چیز رو بیان کرده. وقتی که تقوا عبارت هست از تعادل، تقوا عبارت هست از اعتدال، تقوا عبارت هست از حد کفایت، حد بقایت، حد حفاظت برای لباس، حد لازم، خیلی چیزاشو مثلاهاشو ما میفهمیم. الان یه نفر از راه برسه، سه تا کت رو هم پوشیده باشه، هیچ کس تردید نمی کنه در این که این کار درستی نکرده. خب معمولا همه یک کت می پوشند، چرا شما سه تا کت رو هم پوشیدید؟ این نه قسمت اول رو تعمیم می کنید، نه قسمت دوم رو. پوری زیر چرا قرار می کنید؟ چرا این چه کاری کرد؟ هیچ کس این کار رو نمی کنه. هیچ کس لباسی که دو برابر هیکلش نمی پوشه. بچه ها گاهی این کارها رو از سر بازیگوشی میکنن، ولی هیچ آدم معمولی غیر بچه ها این کار رو نمی کنه، بیاد بپوشه بیاد تو سن توی خیاب. بنابراین خیلی از چیزها اصلا لازم نیست به آدم ها بگن، باید رمزش رو بهشون بگن که لباس و تقوا ذالک خیر. یعنی لباسی خوب است، لباسی مطابق با حکمتش در آفرینش و حکمتش در زندگی انسان است، و لباسی شر ندارد، لباسی مصیبت زا نیست، لباسی آفت خیز نیست، لباسی موجب تفرقه بین انسان ها نمی شود، لباسی موجب بی خانمانی انسان ها نمی شود، لباسی موجب فساد نمی شود، لباسی موجب فحشا نمی شود، که لباس و تقوا باشه. خیلی جا لباس و تقوا وقتی نباشه لباس تبرج می شود. خیلی جاها لباس تقوا اگه نباشه لباس حمیت می شود. خیلی وقتا لباس اگه لباس تقوا نباشد لباس حاکمیت می شود. و خیلی وقتا لباس اگه لباس تقوا نباشد لباس ظن الجاهلیه می شود. یعنی طرف به گونه خاصی لباس می پوشد، به گونه خاصی سر و وضعش رو درست می کند که ظن الجاهلیه، که به گونه خاصی درباره او مردم فکر بکنند. اعلامیه صادر میکنه با نحوه سر و وضعش، اعلامیه صادر میکنه با نحوه لباس پوشیدنش. اینا یا ظن الجاهلیه است، یا حکم الجاهلیه است، یا تبرج الجاهلیه است، یا حمیت الجاهلیه. انواع دامنه ها رو داره. لباس اگر به اندازه باشد، هزینه اضافی به زندگی انسان تحمیل نمی کند. هزینه اضافی که به زندگی انسان تحمیل نشد، انسان این در اون در برای تأمین کردن اون هزینه اضافی نمی زند. وقتی انسان به این در اون در برای هزینه اضافی نزد، یک اقتصاد قانعانه می شود، یک اقتصاد مقاومتی می شود. وقتی لباس و تقوا که یکی از محورهای زندگی انسان هاست، فرهنگ لباس و فرهنگ لباس پوشیدن در جامعه عبارت از این شد که لباس باید لباس و تقوا باشد تا خیر باشد و الا شر است، اون وقت دیگه مسئله لباس این همه دامنه ها و حاشیه های جور و جور پیدا نمی کنند. حاکمیت گرفتار مسائل لباس نمی شود، دولت گرفتار مسائل لباس نمی شود، اقتصاد، کل اقتصاد، اقتصاد کلان درگیر مسئله لباس نمی شود، ورود و خروج انواع لباس ها و انواع پارچه ها و پوشاک ها و این ها مسئله نمی شود. اینا همه دامنه های این مسئله است که خدا با یک عبارت همه مسائلش رو روشن کرده، و لباس و تقوا ذالک خیر. جامعه میخواد درست بشه، یا بنی آدم، شما جامعه بشری بنی آدمید، یا بنی آدم میخواید جامعه درست داشته باشید، لا یفترنکم شیطان. شیطان چگونه فریب داد انسانهای اولیه رو؟ زد به مسئله لباس، یعنی و انهما لباسه هما، رمز سعادت شما و شقاوت شما لباسه، بنی آدم، آدمی زادا، لباس اینقدر مهمه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن، لباس اینقدر مهمه که ما برای انسانهای اولیه از آسمان لباس نازل کرد. لباس انسانها برای ما مهم بود، چه لباس پوشاننده بدنشون، چه لباس آراستگیشون، ما هر دو رو برایشون فرستادیم و انسان رو براش انواع امکانات فراهم کردیم که دائم بتواند لباس برای خودش تهیه بکنه، و نه فقط لباس در حد پوشانیدن و سرماگرما، لباسی که حتی آراستگیش رو هم تأمین بکنه. ولی یه جایی باید یه حدی قائل بشویم، اون حد حد تقواس و لباس و تقوا ذالک خیر. اونم نه مسئله انتزاعی و ذهنی ایمان و تقوا، اون اینجا جاش نیست. و لباس و تقوا ذالک خیر، لباس خوب چیه؟ باید جواب اینو بده، لباس خوب چیه؟ لباس خوب لباس تقواست. توشه خوب برای سفر چه توشه ایه؟ شما کتاب غذا در سفر، یا یک کلمه کم بیشتر باشه، مال مرحوم غیاث الدین جزائری، یک کتاب داره درباره غذا در سفر. اونجا به خیلی مسائل جالب پرداخته و به خصوص سفر حج هم پرداخته. چون یه وقت من رفتم سفر حج مشرف شدم، دیدم که بر اثر بیتوجهی حاجیان به مسائلی که لازمه در سفر توجه بکنن، و به این مسائل یه کتاب اختصاص داده. اونا هم برمیگرده به لباس و تقوا ذالک خیر، که اونجا بیان میکنه که خیلی ها به خاطر اینکه یا اصلاً خوراکی و خوراکی عمدتا و حتی نوشیدنی، در بعضی نوشیدنی های لازم اگر که اونا رو باز خوراکی حساب نکنیم، مثل مثلا فرآورده های انگور مثل شیره و اینها، یا بعضی مرباها و غیره که بعضیش کلو میشه بعضی وشربو، یه ده مصیبت هایی که پیدا میکردن و بیماری هایی که اونجا گرفتار میشدن به دلیل این بود که از قبل پیشبینی نکرده بودن که با خودشون یک چیزهایی میبرن. یه ده به عکس، به حساب این که در اون مناطق که دیگه شرایطش با منطقه خودشون و محل زندگی خودشون فرق میکرد، البته این مال زمانی که حج طول زمانی داشته، نه در طول دو هفته حتی ایسر مثلا زیر 20 روز، به هر حال بیان میکنه که هر دو طرفش مشکل داشته. و تزود و فهم خیر از خاطر تقوا، این حاصل بیان های علمی و فنی که ایشون داره اونجا همینه که هم توشه لازم بوده، همین که حساب کنن که ما الان اومدیم توی مناطق جدیدی قرار گرفتیم، اینجا اقلیم فرق داره، شرایط فرق داره، خوراکی باید متفاوت بشه، پوشاک باید متفاوت بشه و غیره، اینا رو توجه نمی کردن. کلمه تقوا در این عبارات، و لباس و تقوا ذالک خیر، و تزود و فهم خیر از ذات التقوا. یکی از اون غیر از این چهارتا، این چهارتا چی هست؟ بخونید. و لباس و تقوا ذالک خیر، فتزودوا فإن خیر الزاد تقوا. اولی آیه 26 سوره اعراف بود که موضوع کارگاه امروز ماست. دومی آیه 197 سوره بقره بود در آیات 8 و تزودوا فإن خیر الزاد تقوا. و سومی در سوره توبه است، مسجد اسس علی التقوا. خب تفسیر مشهورش و ترجمه ها اینه که مسجدی که بر تقوا بنا شده است میشه مجازی. مطلب مجازی یعنی هیچ کارایی نداره، یعنی هیچ بردی نداره. اینکه مسجد رو چگونه بسازیم رو جواب نمیده. و اینکه مسجدهایی رو که ساختن و میسازن متناسب با الگوی قرآنی هست یا نه جواب نمیده. ولی اونجا هم باید شما سراغ سیاق آیات برید. ان الذين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. مسجد ضرار که در مقابل مسجد النبی ساختن و مسجدی که اول بار پیامبر اکرم مسجد قبا که ساختن، چون این لمسجد اسس علی التقوا دو تا تفسیر داره، از همه اول هم دو تا تفسیر داشته. طبری میگه وقتلت بود در مورد این مسجد که یا مسجد قباست یا مسجد، و جالب اینه که هر دو هست، فرق نمیکنه. مسجد قبا علی التقوا بود، شرحش رو در تاریخ و سیره میتونید بخونید که این مسجد چقدر ساده بود. ساده بود یعنی به اندازه بود، یعنی به حساب بود، یعنی هیچ چیزی بی حساب در ساختمان این مسجد وارد نشده بود. هیچ چیزی که کسی بیاید بگه اون نمازتون رو ببینم یا این مسجد و مسجد سازیتون رو ببینم. قل امر ربی بالقسط و اقیم و وجوه کمند کل مسجد، ارتباط قسط با مسجد، ارتباط عدالت با مسجد. مسجد قبا رو شما خودتون مطالعه بکنید. در مسجد النبی، مسجد النبی در مدینه ساخته شد. مسجد النبی عبارت از این بود که دیوارهای ساده‌ای با ساده ترین وسیله فراهم کردن، دیوار کشی کردن، سقفش رو با همین الیاف و خرما و اینها پوشانیدن. کفش رو چیکار کنیم؟ انقدر چونه زدن با پیغمبر اکرم که کف مسجد رو چیکارش کنیم که نرم باشه و خوب باشه و چه باشه. چون با این توجیه ها شروع میشه دیگه، کار به اون تجملات آنچنانی میکشه. حد اکثر در سیره مطالعه کنید. پیغمبر اکرم تنها تا این حد رضایت دادن که گفتن برید شن نرم، ماسه نرم تهیه کنید، کف مسجد رو با ماسه نرم بپوشانید. این حد اکثر بود. چرا حد اکثر بود؟ برای اینکه خانه هایی که زیر انداز برای نشستن روش و خوابیدن روش نداشتن فراوان بود. مسجد خدا نمیتونست فرش داشته باشه و خونه مسلمان ها فرش نداشته باشه. پیغمبر اکرم رضایت ندادن ساختن وضعیت به خصوصی. چرا؟ برای اینکه اینو باید هماهنگ بشه. لمسجدون اسس علی التقوا. بعد مسجد ضرار رو اومدن چیکار کردن؟ مسجد ضرار رو با پول رومی ها که هدایای ابرقدرت های امروز ما رو اون وقت رومی ها در می آوردن، با پول رومی ها اومدن مسجد ضرار رو ساختن. چه مسجدی؟ دیوارش، کفش، در پیکرش، وضعیتش. آقا این مسجد است یا اون مسجد؟ بیان تو این مسجد. مادم پیغمبر اکرم گفتن که خب این مسجد آماده شده دیگه، تا که شما تو اون مسجد دقیقا باید گفت فکسنی که معلوم بشه که چجوری مطرح کردن. تو اون مسجد فکسنی شما تا که میخواید نماز بخونید؟ مسجد ساختیم ببینیم چه مسجدی. همین که اومدن این پیشنهاد رو دادن، خدا فرمود داد تمام فیه ابدا. قبل از این لمسجدون اسس علی التقوا همینه، داد تمام فیه ابدا لمسجدون اسس علی التقوا. در آیه دیگری در همین سوره توبه لمسجدون استسهلت تقوا من اول یومن که همینه حق ان تقوم فیه فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. این مشخصات اون مسجده. شما اصلا حق ندارید مسجد ضرار رو اصلا حق ندارید درش اقامه نماز بکنید. لا تقوم فیه ابدا، هرگز حتی یک رکعت شما در این مسجد نماز نخونید. یعنی مسجدی که بر تقوا ساخته نشده نماز خوندن درش ممنوع می شود. این معنای مسجد اون روز سهلت تقواست. مسجد باید تأسیس بر تقوا باشه. تقوا یعنی چی؟ یعنی با در نظر گرفتن همه مسائل و همه جوانب متناسب با همه مسائل باشه. اولین سخنرانی که در ارتباط با مسجد اوائل انقلاب داشتیم مسجدی بود که دعوت کردن مشخصاً در اون طرف های خیابون منطقه خیابون آزادی اونجا بود که خیلی نزدیک درش نکنیم اون کل اون منطقه وسیعش در نظر بگیم. مسجد رو دعوت کردن که بیاید برای ما سخنرانی کنید. مسجد خیلی دیگه توجه مردم بهش کم شده و مردم نمیان. سالای اول انقلاب شاید سال مثلا 60. خب ما رفتیم اونجا و آیات و قرآن رو خوندیم. راست هم میگفتن هیچ که نمیان غیر از هیئت امنای مسجد و شاید که دو نفر که رهگذری چیزی، با اینکه اینم اعلام شده بود که چنین و چنان از تو سخنرانی از تو بلندگوی و تشریفاتی و مسجدم خیلی مسجد شیک و خادم مقیم داشت و جا برای سکونت خادم داشت که با خانواده‌اش زندگی میکرد و یه جایی هم برای اقامت امام جماعت بود و همه اینا، یعنی این مسجد کاملا. خب واقعا راست گفتن خبری نه. ما آیاتو خوندیم گفتیم که قل امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد. شما چه انتظاری دارید؟ شما تو این مسجد فرش رو فرش انداختید، چه فرش هایی، چه لوسرا و چرچراخ هایی، چه اوزایی، حالا بگذاریم از کاشیکاری ها و این حرف ها، اطراف اینجا هم تا حدودی میشناختیم اطراف اون مرد، اطراف اینجا الان ببینید در خونه مردم ببینید چه وضعی دارن. شما انتظار دارید که اینا باشن بیان و اینجا رو به عنوان خونه خدا قبول کنن؟ خدا چه خداییه که خونش چیز نه چیزها داره که اصلا من به خواب نمیتونم تو زندگیم ببینم. حد گفتم که شما اگه از قرآن بپرسید که چه کار بکنیم مردم بیان مسجد، گفتم من الان براتون مصداقی روشن میکنم. قول امر ربی بالقسط، این فرشایی که اینجا هست همونی که در لسان احادیث هست و در متن اسلام هست، 40 تا خونه اطراف شما ببینید و صداشون کنید بیان این فرشا رو تقسیم کنیم بین اینا. تا خونه اینا که غالبا فرش نداره و هر کدوم اقلا یه تخت فرش معمولی بیفته و مسجد بشه، یا بدون فرش یا همون چیزی که قدیما بود یه چیزی مثل زیلو و اینها بود، و ببینیم مردم نمیان، میشه خونه خدا؟ وقت میشه خونه خدا؟ گفتم وقتی که شما جهیزیه چندین عروس و داماد رو، تأمین زندگی اول ازدواج چندین عروس و داماد رو شما خرج کردید، یه دونه لوست ردید اینجا، خب اینو بفروشید؟ تو همین چرت و خانواده ببینید کدوماشون اول ازدواج دارن، کدوماشون بی سرمایه هستن، کدوماشون ببینید ما مسجد میره به طرف خانه خدا شدن. وقت میشه عقیم و وجوه حکم انده کل مسجد، و مردم دلشون میاد که به مسجد توجه کنن، دلشون میاد که به مسجد روی بیاورن، و الا حساب کتابو به هم میخوره. لمسجدون اسس اهلتا، چهارمیشم آیهی که از مشکلات آیات قرآن بوده از آغاز تا کنون، قسمت آخر سوره مدثر، آخر آیه 65 سوره مدثر. انشاءالله در تفسیر ترتیبی هم رسیدیم به سوره مدثر و سوره مزمل، بیشتر تا طبعا باید بحثشو به اونجا حواله کنیم. خب اهل التقوا و اهل المغفره، باز کلمه تقواست. خب راحت گفتن که خب اهل التقوا یعنی خدا اهل تقواست، یعنی خدا اهل آن است که مردم نسبت به او تقوا داشته باشن. من نمیدونم این به چه زبونیه، به چه زبونی اصلا تو دنیا هم چه زبونی داریم که بگن مثلا ایشون اهل تقواست. مثلا فرض کنید که بگن که ایشون به جای اهل تقوا بگن که ایشون اهل مهمانداری است، و معناش این باشه که ایشون اهل این است که مردم دائم ایشون رو به عنوان مهمان دعوت کنه. میشه اینجور؟ و مثال های دیگه که شما بهتر من شاید بتونید بسازید. این چی؟ حرفیه. اهل تقوا، تقوا مستر، مستر یعنی چی؟ انجد تقوا، یعنی مورد تقوا قرار بگیرد. خدا اهل آن است که مورد تقوا قرار بگیرد، یعنی مردم تقوا کنند. خدا اهلیت دارد که خدا مردم تقوا کنند. و اهل المغفره، و خدا اهل این است که حالا اهل المغفره این چالش اولی رو اولا نداره، این سنگینی اول رو نداره، ولی اونجا هم محل بحث است که یکی از بحث های تقریبا دست نخورده در زبان قرآن و اسلوب بیان قرآن تفاوت معنای مصدر هاست. یک ریشه فعل چند تا مصدر داره، و خب غالبا در متن زبان عربی چنین تلقی می شود که مصدر، در خود زبان عربی هم خیلی جا تفاوت داره، یعنی وقتی که یک ریشه به چند معناست و چند تا مصدر هم داره، این چند تا مصدر خیلی وقتا هست که در کتب لغت هم گفتن که اگر این ریشه به این معنا باشه مصدرش اینه، اگه به اون ریشه به معنا باشه اون مصدرش اونه. ولی خیلی کم رنگ این توجه در قرآن، باید این توجه چندین و چند برابر بشه. وقتی خدا میفرماید اهل المغفره، این ساده اندیشی است که بنا رو بر این بگذاریم که یعنی اهل الغفران، و غفران و مغفرت یکیست. غفران یه مصدره، مغفرت هم یه مصدره، این مصدر میمیه، اونم مصدر بر وزن فعلانه. ولی وقتی که دو تا مصدر از یک ریشه فعل یعنی غفره یغفرو در قرآن به کار میرود، شأن قرآن، شأن اصول بیان قرآن این است که تفاوت درش قائل بشد. و بنابراین به همین حساب شما میبینید در قرآن اهل الغفران نداره، داره اهل المغفرت. اینجا هم جای بحث خیلی مهم نیست، حالا چه این بحث شده باشد چه نشده باشد جای بحث مهم است. مثل خب اهل التقوا و اهل التقوا و اهل المغفرت، یعنی خدا چون اهل تقواست بعضی کارها رو نمی کنن. چون اهل تقواست و کارهایی رو به یه شکل خاصی انجام میدهد چون اهل تقواست. قضیهش چیه تو سیاق خودشه؟ سیاقش رو نگاه کنیم. بل یرید و کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا منشره. اینا اومدن میگن که ما فقط در یه صورت که البته در جای دیگه هم خدا فرمانده که مسلمن یه اتفاق نمیفته، ولی دارن اومدن ادعا میکنن که اگر ما هر کدوممون جداگانه برامون صحف منشره میامد، که در اصل نزولش گفتن که قید میکردن که نامه باید بیاد، ما صبح بیدار میشیم کنار سرمون ببینیم یه نامه است، و این نامه نامه منشرم باشه، یعنی نامه باز باشه نه نامه بسته، یعنی نامه باشه که همه ببینن، چون نامه باز شأن و شرف میاره، یعنی همه ببینن که ایشون از جانب خدا دعوت شده. یه چنین چیزی مثل ابلاغ‌های رسمی حکومت ها، مثل حکم وزارت، مثل حکم صدارت، اینجوری بیاد که از جانب خدا الا فلانن ابن فلانن، یعنی به اسم من و اسم پدر من باید بیاد کنار سرم گذاشته بشه. خب خدا در جواب این چی میفرماید؟ دو تا جواب داره. یکی این کلا بلا یخافون الاخره که در سوره های دیگه تفصیل داده شده مطلب که اینا مسئله شون این نیست که برای هر کدومشون یه نامه، چون کتاب معنی نام است، صحب جمع صحیف است، یه یک صحیفه آسمانی یه کتاب آسمانی جداگانه برشون نیامده، فرضاً که بیاد چه فایده داره؟ لا یخافون الاخره، اینا چون آخرت اندیش نیستن، خوف آخرت ندارن و توجه به آخرت و معاد ندارن، اصلا گیرم که براشون نامه مختص خودشون هم از آسمان بیاید. اونم ما از اول میدونیم که جوابش چیه، بنابراین چون میدونیم که خاصیتی ندارن این کارو نمی کنیم. ولی یه جواب دیگه هم داره، کلا بلا یا خوفون الاخره، کلا انهو تذکره فمن شاء ذکره، درست گفتن؟ و ما یذکرون الا ان یشاء الله و به اهل التقوا و اهل المغفره. قرآن که اینا میگن چرا برای هر کدوم ما جداگانه نمیآید، قرآن و کتاب آسمانی تذکره است و این تذکره حدش باید رعایت بشود و ما این حدش رو رعایت کردیم. ما قرآن رو فرستادیم، بر پیامبر فرستادیم، هو الذی بعث فیکم و اصفه امیین رسولا من هم یتلو علیه مایاته و یه زکیه ما یه علمه اون کتاب حکمه و این کار من قبل رفیز ضرار مبین. این ساز و کار خوب اهل و تقوی، یعنی این ساز و کار متناسب و مناسب و به اندازه و حساب شده چیه؟ قضیه نامه آسمانی و کتاب آسمانی است. چون خدا اهل و تقوی، هرگز این کار رو نمی کنه که به جای یک کتاب آسمانی بیاد میلیون ها، و شما هم از خدای اهل التقوا یاد بگیرید این کارا رو نکنید. شما هم اگر یه وقتی فکر کردید که تنها مسئله دوری مردم از قرآن این است که هر کدوم یه قرآن اختصاصی ندارن، بچه قرآن اختصاصی خودشو نداره، نوجوان قرآن اختصاصی خودشو نداره، دختر قرآن دخترونه ندارن، پسر قرآن پسرونه ندارن، پدر بزرگا قرآن پدر بزرگونه ندارن، پس ما بیاییم یه طرح ملی در اندازیم که انواع قرآن ها رو چاپ کنیم، کارتون کارتون همه جا رو پر از قرآن کنیم، یه اتا صحف هم منشره بگیم بیایید مردم هر کس هر قرآنی متناسب خودش میخواد اینجا ما آماده کردیم، قرآنهای رنگی، کوچیک، بزرگ، خطهای متفاوت، چاپهای متفاوت، شیکترین چاپها. اگه یه وقت همچه تصور باطلی کردید، چنین خیال محالی کردید، بدونید که کاری که خدا نکرده چون اهل التقواست شما هم نباید بکنید، چون این کارها درستش اونی که بر محور تقوا باشه، به اندازه باشه. بی صحف مکرمه مرفوعت مطهره به عیدی سفره، باید حساب کتاب داشته باشه. چون این همه قرآن خیال میکنید اگه چاپ کردید وقتی مردم رو به قرآن گرایش میدهد، وقتی توی خانواده گفتن متاسفانه بریم در خونه رو بزنیم بگیم که خب شما چند نفرید؟ 5 نفرید. سناتون چجوریه؟ اینجوریه. دختر پسر؟ بله. آقا خانم؟ بله. بفرمایید. این 8 نفرید، اینم 8 تا قرآن متفاوت، هر کدوم برای یکی از شما. و خیال میکنی که همه میپذیرن و همه میبرن و همه رو سر میذارن و همه اهل قرآن میشن و این حرفا، یا مسخره میشنید. خدا اهل تقواست چون عزیزه، خدا اهل تقواست چون حکیمه، چون اسماء الحسنای الهی شرع هم دیگه هستن، یعنی خدا به این حساب عزیز و حکیم هست و عزیز و حکیم مانده است که اینجور کارا رو نکرده. و اهل تقوا، حالا و اهل المغفرش هم باید بر همین حساب بیان بکنید که خدا اینجوریه که عزیز و حکیمه، خدا اینجوریه که له الاسماء الحسنا فادعوه بها، خدا اینجوریه که خداست. و تمام قرآن، تمام اسلام، تمام تعالیم انبیا هم برای این است که انسان از خدا بیاموزد، از خدا بیاموزد و با اسماء و اوصاف الهی که بعد میشه اسماء و اوصاف قرآن، خدا تجلی پیدا میکنه در قرآن، لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه ولکنهم لا یبصرون. ما شما این قرآن رو بگشایید، اسماء و اوصاف الهی رو درش ببینید، زندگی خودتون رو باش تطبیق کنید، اسماء و اوصاف الهی رو در حد توان و امکان خودتون در زندگی خودتون ساری و جاری بکنید، شما هم عزیز بشید، شما هم حکیم بشید، شما هم حمید باشید، شما هم نیرومند باشید، شما هم ضعیف نباشید، شما هم فقیر نباشید، شما هم غنی باشید، شما هم همون گونه که خدا خواسته از عهده همه کار بر بیایید، انسان‌های اول الایدی و الابصار بشوید و اهل التقوا و اهل المغفره. حالا وقت این دقت ها رو میکنیم، متوجه میشیم که اونجایی که خدا در سوره علق فرمود ارعیت این کان علل هدا او امره به تقوا، اونجا معنای تقوا اینجوری بود، معنای تقوا این بود که خدا فرمود که نگاه کنید واقعا این آدمی که بنده خدا را از نماز باز میدارد، این ممکنه آدم هدایت یافته ای باشد، علل خدا باشه، اونچنان که ادعا میکنن میشه، چون ادعای این آدم اینه که من چون مهتدی هستم، چون راه یافته هستم، چون میفهمم که چه میگویم، میفهمم که چه میکنم و در حدی میفهمم که دیگران رو هم باید هدایت بکنم، میام مانع نماز خوندن این بنده خدا میشم، تهدیدم میکنم که اگه نماز بخونی سر به سجده بذاری چنین چنان میکنم. او امره به تقوا، ما خیال میکنیم که این آدم در اعتدال داره امر میکنه، در تعادل داره برخورد میکنه. آیا برخورد این آدم در این صحنه برخورد معتدلی است؟ برخورد متعادلی است؟ اینجا تقوا بیش و پیش از هر معنای دیگری اون اعتدال و تعادله. حالا میبینیم که پرده ها کنار رفته، میبینیم که او قبل از این اونجا که خدا فرمود که و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها، اونجا اصلا معنادار نبود که بگه این تقوا به معنای خدا ترسی. فجور و تقوا، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، صحبت از نفسی بود که معتدل باشد، تعادل داشته باشد، یا نفسی که دچار فجور باشد، در حال انفجار باشد، منفجر بشود، منفجر شونده باشد، منفجر کننده باشد، یعنی از اعتدال خارج شده باشد، در مقابل هم قاعده قرینه در قرآن و نفس نما سواها فالهما فجورها و تقواها، اونجا هم تقوا همین بود و همه این کلمات تقوا دیگه الان در کل قرآن دارن حسابشون رو از اتق الله های قرآن چه میکنن؟ جدا میکنن. البته کاملا بی ارتباط نیستن، ارتباطی که وجود داره اینه که وقتی که انسان معتدل بود، وقتی که انسان اعتدال رو در اخلاقش، در رفتارش، در زندگیش رعایت کرد چه میشود؟ خب این موازی می شود، همراه می شود با همون مواردی که خدا فرموده اتق الله. و دلیل این که بعد از این دو مورد از این موارد حدود ده گانه که کلمه تقوا به کار رفته، دو جاش بلافاصله کنارش و اتق الله اومده. اینجا دارید در سوره مجادله دارید و تناجوا بالبر و تقوا، یعنی وقتی می خواهید نجوا بکنید، نجوا حساب کتابش رو باید رعایت کنید، اولا باید بلبر باشه و ثانیا به تقوا باشه، یعنی به اندازه باشه. وقتی لازم نیست یه مطلبی به نجوا گفته بشه، چرا به نجوا میگی؟ انما النجوا من عمل الشیطان لیحزن الذین آمنوا. شما در جمعی هستید، تو مسجدی هستید، در جمعی هستید، جمع فامیلی غیره، اینا مطالب غیر ضروری رو که لزومی نداره پچ و پچ بکنید با هم نجوا میکنید، خب به سر دیگران چی میاد؟ هر کسی توی عالم ذهن خودش تصوراتی میکنه، ده ها تصور درباره شما میکنن. و اگه این حرف حرفی نیست که نجوا لازم داشته باشه، چرا نجوا میکنید که باعث شر بشه، دام شیطان بشود؟ تصوراتی راجع به شما بشه که اصلا حرف شما درباره اون فکر میکنه راجع به اون صحبت میکنه، در صورت که ربطی به اون نداره. اون یکی فکر میکنه داری براش توطئه میکنه، در صورت که شما اصلا راجع به موضوع دیگه صحبت میکنید. خب چرا این موضوع رو غیر نجوا صحبت نمیکنید؟ چرا بلند بلند صحبت نمیکنید؟ خدا رحمت کنه مرحوم استاد شهید مفتح رو که هم عضو شورای انقلاب بود در آغاز انقلاب و هم بناگزیر سرپرستی دانشکده الهیات رو به عهده گرفته بود. خب اتاق ریاستی داشت دانشکده الهیات دانشگاه تهران که سالن بزرگی بود، دو برابر تقریبا اینجا، نزدیک به دو برابر اینجا و دقیقا یک برابر و نیم اینجا تقریبا، البته خود در مجموع بزرگتر، نظر سقف و غیر بزرگتر. پس یک سوم این رو رئیس سابق، رئیس قبل از انقلابش، اختصاص داده بود به جایگاه ریاست و مقام ریاست. میز و صندلی داشت ریاست دانشکده الهیات که وزرا چه بسا نداشتن در همون زمان. و خب این وضع این منظورم چیز دیگه است. مرحوم شهید مفتح شد سرپرست دانشکده الهیات. خب با تشریفات من گفتن بفرمایید این اتاق ریاسته. چون وارد اتاق ریاست شد، ولی وارد اون قسمت یک سوم بالای اتاق به اصطلاح نشد. همونجا دستور داد که این قسمت بالا رو به همین صورت بگذارید باشه. حتی کسی گرد و خاک معمولی روی میز نمیکنه، نظافت نکنید، ولی گرد و خاک میز رو هم هر روز اونجوری که در ادارات مرسومه پاک نکنید، همینجور بذارید خاک روش نشسته همینجور بمونه و اصلا طرف اون قسمت نرفت. یک. دوم، در یکی از همین مبلای ساده‌ای که برای ارباب رجوع دور تا دور قرار داده بودن، اون طرف این طرف، چون گاهی هم بالاخره جلسات تشکیل میشد در اتاق رئیس، رئیس اونجا تکیه میزد بر اون عریکه آنچنانی و یه بقیه هم خب معلوم بود اون بالا اینا پایین غیره، یکی از اینا رو، حتی نه یکی از اون وریه از اینا، یکی از وسط اینا رو انتخاب کرد، روی دسته اون تلفنش رو قرار داد، گفت جای من اینجاست. تا آخرم مدتی که بود همینطور. دو. و سه، این که هرگاه هر کس به دفتر ریاست دانشکده الهیات مراجعه کرد، دید همه حرفا بلند زده میشه. این دو کار داشتم، همه حرفا بلند زده میشه. هر چی طرف میگفت من اگه بشه، نه، اگه اینجا اومدید میخواید با من صحبت بکنید باید بلند صحبت کنید و هست درم بازه. به خصوص برای اینکه دقیق‌تر مطلب معلوم بشه، به خصوص من و چند نفر دیگه که در بعضی موارد دعوت میشدیم به اتاق ایشون، مکرر برای خود من اتفاق افتاد، بعد دیدم برای اونا هم همین هست. یعنی گاهی حتی من صدا کردم، اینم به اون یکی هم صدا کردم، یکی هم صدا کردم. اولا خیلی وقتا که ما رو صدا میکردن، در بعضی موارد که ما رو صدا میکردن، ما میرفتیم میشستیم میدیدیم که ایشون کار خاصی به ما ندارن. در عمل متوجه شدیم برای این که این دفتر چجوری باشه، نجوا توش نباشه. یعنی هر کس وارد میشه، هر حرفی داره، هر بحثی داره، چجوری مطرح کنه، من باشم، اون باشه، دیگری باشه. کم کم متوجه شدیم که وقتی که ما میگیم خب اگه امری ندارید مثلا ما مرخص بشیم، میگه شما میتونید برید، یکی دیگه رو صدا میکنه، یکی دیگه رو صدا میکنه، که هیچ وقت اینجا تنها نباشه، نجوایی صورت نگیرد. انما نجوا من عمل شیطان. مگر در حد چی؟ در حد ضرورت. خدا هم فرموده لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر به صدقتن او معروفن او اصلاحن بین الناس. یک کسی میخواد میانجیگری بکنه، میخواد صلح بده، میخواد دعوایی رو خاتمه بده، این ناگزیره در گوشه این در گوشه اون چیزی بگی که بتونه، یا میخواد که طرف مثلا بهش بر نخوره، آبروی طرف محفوظ باشه، یواشکی میگه که آره فلانی محتاجه، نیاز به صدقه داره، تو هم که عمره به صدقتیم، تو که دستت برمیام فلانی، ولی نمیخواد اون بفهمه، نمیخواد همه بفهمن که آهای ما صدقه دادیم، آهای ما صدقه میدهیم، آهای ما این آدم ها رو از خاک سیاه بلند کردیم، اون آدم ها رو چنان ما سرپرستی کردیم، سرپرستی میکنیم غیره. این میشه تقوا در نجوا و تقوا در لباس و تقوا در زاد و توشه و تقوا در همه امور انسان به معنای حد کفایت، حد کفایت، حد قناعت و در مسائل مربوط به حوزه اقتصاد دقیقا میشود اقتصاد مقاومتی. ما میتونیم این افتخار رو داشته باشیم که به توفیق الهی بدون اینکه خودمون این توجه رو داشته باشیم، این توفیق رفیق ما شد و کشیده شدیم به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی ما یک کارگاه حداقل در سهم ناچیز خودمون داشته باشیم که یک پرده از یک قسمت مقفول اقتصاد مقاومتی که در قرآن مطرح است برداریم. اقتصاد مقاومتی و تزود و فن خیر از زاده تقوا، اقتصاد مقاومتی و لباس و تقوا ذلک خیر. اقتصاد مقاومتی در همه امور فرهنگی، در همه امور معنوی، در همه امور که اینا همه از اقتصاد لاینفکن، قابل انفکاک از اقتصاد نیستن و همه اینا سرانجام وقت گفتیم این جمله معترضه رو وقتی که خوب بفهمیمش و معلوم بشود که چیست و چه میگوید و چه رسالتی داره، حالا بعد شما وقتی داخل اون فضای خودش قرار بدید ببینید که ارتباطش هم با قبل و بعد به نحوی محفوظ است. یعنی این ولباس و تقوازار که خیلی یکی از نماینده های اصلی بیان خداست که اون عمومیت پیدا کردن داستان آدم ابوالبشر و زنده بودن دائمی قصه اولین انسان، نخستین انسان و قصه فریب شیطان و قصه سعادت و شقاوت انسان و قصه این که خدا این عالم رو داره سختی و بدبختی و شقاوت برای انسان قرار نداده، بلکه خدا خواسته است که انسان در این عالم در نعیم باشه، در برخورداری باشه، انواع برخورداری ها رو داشته باشه، انسان مورد تکریم خداست، انسان مورد تجلیل خداست، انسان مورد توجه و مرحمت خاص خداست و هر فردی از انسان مثل اون انسان اولیه مثل آدم ابوالبشر مورد توجه خدا هستند و مثل همه مثل اون آدم ابوالبشر مسجود ملائکه هستند و ملائکه سجده بر انسان یعنی بر همه انسان ها بردن و در معناش اینه که در خدمت انسان ها هستند و به امر خدا، به امر خدا باید سجده کنن بر انسان و این کاریست که خدا کرده. عالم آنچنان مفصل و با عرض و طول ملائکه رو الحمدلله فاطر السماوات والارض جاعل الملائکت رسلا اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، اینها رو خدا همه رو در خدمت انسان قرار داده، همه این ترتیبات و همه این تشریفات برای انسان، اینا همه تکریم انسان است. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اینا مسئله خدا و انسان و انسان و خداست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. انشاءالله در قسمت دوم یاری خواهید کرد که به بعض قسمت هایی که نتونستیم برسیم بیان کنیم به کمک شما برسیم و قسمت های قبلی رو هم اشکالاتش رو رفع کنیم، تکمیلش کنیم، نواقصش رو برطرف کنیم. اللهم صل على محمد. انتخابتون رو انجام بدید و منم که از شما خسته نباشید. من همش به یاد شما بودم که چون اینجا شما به نوعی میزبانید حسابی به زحمت میافتید، هم قبلش هم در مدتش هم در اعلام بفرمایید.
طبق آرایی که جمع‌آوری شده و از همه شرکت کنندگان جمع شده، آیه والمستغفرین بالاسحار با 3 رأی بیشترین انتخاب را داشت. چهار تا آیه 2 رأی داشتیم و بقیه آرا 1 رأی داشتیم.
اون 2 رأی ها را نشانه می‌کنید.
خذو زینتکم عند کل مسجد انی جاعلکم فی الارض خلیفه ما آتاکم الرسول
تخذوه
قیزا قرآ قرآن فستم مرده و انسدو
بسیار
خایبت و المستخبرین بله
بله بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. قرار بود که یادآوری کنید که من فراموش نکنم و خبر دوم رو به دنبال خبر اول در آغاز قسمت دوم بخوانم. خبر دوم این است که دائم متاسفانه ما فراموش میکنیم که از حاضران و شرکت کنندگان فراوانی که بسیار با علاقه و اخلاص در مجالسی مثل این مجلس ما شرکت میکنن، ولی چون حضورشون محسوس و دیدنی نیست فراموش میشن و ما غالبا نه تنها یادمون میره که مطرح کنیم، غالبا اصلا به ذهنمونم نمیگذره که چنین است. ولی از حقایق مسلم هست، هم در بیان قرآن هم در بیان حدیث و در همه زمینه‌های دیگر این مسئله بیان شده و ثابت شده است که در مجالسی مثل این مجلس قرآنی که ما به توفیق الهی داریم، در این کارگاه های تفسیر قرآن، ارواح مؤمنین و مؤمنات فراوان جمع می شود و حضور دارد. من در این کارگاه‌هایی که داریم در مرکز روش تشکیل میدیم، در هر مورد جداگانه حتی در حدی توجه برام حاصل شده که این مسئله قطعی است که بعضی چهره ها رو دیدم و میبینم. چهره ماندگار علوم قرآن و حدیث مرحوم استاد علی اکبر غفاری صفت، حضورشون در این جلسات محسوس است. منتها چون به عالم دیگر رفتن و ما در این عالم همچنان پایبندیم و زندگی میکنیم، به حضورشون خیلی وقتا توجه نمیکنیم. ولی این نفی کننده حضورشون نیست. حضور جدی دارن. یه حضور امثال آیت الله مهدوی کنی رو نیاز به نام بردن و به زبان آوردن نیست. قطعیت داره آیت الله مهدوی کنی که ما میشناختیم و دقت‌ها و پیجویی‌هایی که داشتن در باره تحقیق در قرآن و تدقیق در تحقیق در قرآن، در بعضی جلسات که در ارتباط با رساله‌های دکتری داشتیم خاطراتی از ایشون داریم، خاطرات حتی بحث ناگهانی درگیر شده بین ایشون و آیت الله باقری یعنی سلام الله رو شاهد بودیم، بحثشون با بعضی از اساتید دانشگاه رو شاهد بودیم و تشویق بسیار تشویق بسیاری و تشویق خیلی به نظر میرسید بیش از اندازه‌ای که از یک دانشجوی ما که از یکی از شهرستان‌ها ایشون پایان‌نامه‌ای در مورد خسران پایان‌نامه ارشد تهیه کرده بود و تحقیق موضوعی کرده بود خسران رو و بعداً پایان‌نامه‌اش رو به صورت کتاب چاپ کرده بود. یک نسخه‌اش رو آورده بود همینجا در دانشگاه امام صادق در دفتر ایشون به ایشون تقدیم کرد و برای ما نقل شد که چه تشویق شایسته‌ای آیت الله مهدوی‌کنی از ایشون کردن و از جمله تعبیرات گفته بودن که چقدر ما و به خصوص امثال من نیاز داریم که خسران رو در بیان قرآن بفهمیم. بنابراین حضور این ارواح مؤمنین و مؤمنات به خصوص ویژه هاشون و حضور ویژه بعضی از ارواح مؤمنین و مؤمنات قطعیست در این مجالس ما و ما حتما باید این رو همیشه در نظر داشته باشیم به جهات مختلف. جهات مختلف شو خودتون خبر دارید، برای اینکه توشه‌های معنوی بیشتری از این جلسات برای خودمون برداریم، برای اینکه قدر این جلسات رو بیشتر بدانیم، برای اینکه نگاه به صندلی‌های خالی نکنیم. این صندلی‌ها نه تنها این صندلی‌ها خالی نیستن، بلکه در یک فضای افزوده‌ای که مخصوص اون عالمه و زمانی که ارواح مؤمنین و مؤمنات میخوان به هر یک از خانه ها و محل تجمع های اهل دنیا مراجعه کنن و بین اونها حضور پیدا کنن، به تأثیر اون عالم بر این عالم یک افزایشی به مکان میدن، افزایشی به مساحت و حجم مکان میدن، افزایشی به امکانات میدن و با اصرار حاضر میشن. اینا رو من دوست دارم که حداقل یک بار توجه داده باشم و از شما دریغ نکرده باشم اون چی که دارم باش زندگی میکنم. سالهای سال است که من با این مسئله دارم زندگی میکنم و همیشه یقین دارم که در خلوتترین به صورت ظاهر و به اصطلاح در خلوتترین جلساتمون ما همیشه حضور پررنگ جدی ارواح مؤمنین و مؤمنات رو به فراوانی داشتیم و این آثارش هم محسوس بوده است، نتایجش هم محسوس بوده و یکی از نتایج محسوسی هم که داره چیزهاییست که ما در داخل این جلسات به دستمون میاد که با همه کوششی که قبل از اون جلسات کردیم در حد توانمون مطالعه کردیم، تحقیق کردیم، کار کردیم، به خیلی چیزها نرسیدیم، تو این جلسات میرسیم و اینا نیست مگر تحت تأثیر کسانی که به تعبیر خودشون در اون عالم در محضر رسول الله قرآن میخوانن. ما موردی داشتیم که جلسه ای بود که مرتب بود و وقتی که اون جلسه ایشون میگه که از این اعضای ثابت این جلسات از دنیا رفت، بهش توی خواب گفتن که مثلا فردا شب پس فردا شب یادت نره جلسه از خونه فلانی، که من دیگه نمیام جلسات شما. و بعدم گفته بود که ما دیگه در محضر رسول خدا قرآن. ما از اون طرف در محضر رسول خدا قرآن میخوانن، از اون طرف در مجالس ما حاضر میشوند و این ما این که باید مجالسمون رو شایسته اونا قرار بدیم. اینا جهات مختلفشه. چطور وقتی که اگر احتمال بدیم که مثلا آیت الله مهدوی کنی وسط جلسه ما حاضر میشوند، یا اول جلسه ما میخوایم شروع کنیم هنوز لحظه آغاز جلسه نرسیده میخوایم شروع کنیم، اگر بدانیم که آیت الله مهدوی کنی حضور دارن چقدر دقتمون بالا میره، چقدر توجهمون بالا میره، چقدر اطراف این جلسه بیشتر میچرخیم، چقدر بیشتر توجه میکنیم. این توجهات بیشتر رو باید بکنه، چون حقیقت این است که این مسائل وجود داره و از آثار و برکات خیر وجود و حضور شما همواره برخوردار هستیم. به همین حساب است که مجالس قرآن مجالس دارالشفای مادی و معنوی و جسمی و روحی هستند، قطعا دارالشفا هستند و بی ترتیب دارالشفا هستند به دلیل اینکه اون طبیبان مهاجرت کرده، هجرت کرده به عالم دیگر، اونها در این جلسات حضور دارند. همینطور که اگر در کنار ما مثل حضور ما حضور می داشتن، مسلم گرفتاری های ما رو توجه می کردن، مسلم شرح حال از ما می گرفتن و مسلم وقتی که شرح حال می دادیم توجه می کردن. اینا اتفاق افتاده و می افتد و از خدا بخواهیم که این توجه ها رو داشته باشیم و قدر این گونه مجالس خودمون رو بدانیم و از جمله به این مسئله مهم همیشه متوجه باشیم که این جلسات رو که ما تشکیل میدیم فقط برای به اصطلاح زنده ها نیست، برای به حقیقت زنده ها هم هست. اونا هم مشتاق این جلسات هستن و در احادیث هم داریم که ملائکه هم مشتاق حضور در این جلسات هستن و باز در احادیث داریم که با اجازه مخصوص خدا فرشتگان هم به این مجالس نزول میکنن، نازل میشن و تا مجلس برقراره اون فرشتگان حاضرن و بعد از مجلس میرن. البته نظامی که خدا قرار داده این است که ما نمیتونیم فرشتگان رو ببینیم، ما نمیتونیم ارواح مؤمنین و مؤمنات رو ببینیم، مگر در بعضی موارد که بعضی از رویاهای صادقه این مسائل رو نشون بده و در این حال از این حقایق نباید غافل بشیم. این خبر دوم من بود. یه صلوات بفرستید و بحثاتون رو شروع کنم.
دکتر من میخواستم سوال بکنم که نزدیک لباس به چه صورت کابوتا، چون ظاهرم اون چیزی تو ذهن ما هست مثلا نزدیک شدن به یه درخت یا خوردن از میوه درخت، اون چیزی تو ذهن ما هست مثلا این اتفاق مثلا نمیفته برای خود ما هم مثلا یه چیزی رو بخوری بعد لباس نزدیک بشه. یه مطلب دیگه من وقتی که آیه قل من حرم زینت الله لکی را داشته میخوندیم که یل الذین آمنو یاد سوره فتح افتادم. اینم این آیه را بخونیم بعدی که میگی که ولو لا رجال مؤمنون من نساء مؤمنات لم تعلموا من تفعون فتصیبكم منهم معرتون به لیل علمه لب تزیلو لعذبن الذین کفروا منهم عذابن علیما. یعنی اگر چون به خاطر اون مؤمنین خدا دستور نداد که اینا بریزن کل مکه را مثلا بیرون بکنن و اینجا میگه که این در واقع نعمت ها برای مؤمنین هست و به خاطر مؤمنین هم کسایی
بله بله لو تزیلو یکی از آیاتش لو تزیلو لعذبن الذین کفروا منهم عذابا علیما. یعنی اگر که با هم مختلط و آمیخته زندگی نکنن مؤمنان و کافران، خدا لحظه‌ای به کافران به خصوص کافران مطرح در سوره فتح خدا مهلت نمیده. بله یکی از این لو تزیلوها هم حالا که فرمودی و توجه خاصی که شما به سوره فتح اخیراً دارید، یکی از اون توجه ها هم اینه که حتی خدا توجه دارد به این که این کافری که الان مثلا در مکه هست، در فتح مکه و سوره فتح مطرحه، این فرد که الان کافره و کافر سرسخت هم هست، کافر حربی هم هست، در ذریه او، در فرزندان او افرادی هستند که خدا به خاطر اونا این توجه رو می کنند. این همون چیزیست که شبیهش رو در سوره دعای ندبه داریم که مجموعه ای از فضائل منابع مولا علیه السلام هست، اینه که یقاتل علی تعویل، تفاوت گردن زدن های مولا علیه السلام با دیگران این بود که مولا علیه السلام با علم خدادادی که خدا از طریق علم نبوت به ایشون داده بود، بر اثر اون علم خدادادی یقاتل علی تعویل، یعنی وقتی که با اون کافر آنچنانی، اون دشمن آنچنانی مواجه می شدن، خیلی ساده میخواستن مثلا گردن او رو بزنن، نسل او رو نگاه میکردن. اگر در نسل او قرار بود که آدم مؤمن خوبی به وجود بیاید، خورن نمیکشتن. یقاتل علت تعویل، یعنی تعویل این که این اگر کشته شود که دیگه اون فرزند به وجود نمی آید، اگر کشته نشود فرزندی به وجود خواهد آمد از این آدم که از فرزند او. که این مسائل هم هست، این لو تزیلو، یعنی اگر کاملا جدا سازی می شد خدا رو در راستی نداره، لعذب نلدین که برمونم عذابا علیما، این قانون خداست. و از اون طرف قانون دیگر خدا اینه که وقتی که مؤمنین و کافران با هم هستن، وقت خدا برنامهش این هست که مدارا میکنه، دیگه عذاب نمیفرسته به خاطر مؤمنین، همونطور که شما گفتید. و اگر ما اون قسمت اولی که فرمودید که با موضوع کارگاه بیشتر رفت داره برد اجازه بده، اونجوری سخت میشه، البته مطرح خواهی که اون قسمت که فرمودید که بگید
نسل لباس چه ارتباطی با خوردن،
اینو به نحوی اشاره کردیم، اون تا شاید اون اشاره کافی نبود. خدا وقتی که در مورد خود آدم و حوا صحبت میکنه، یعنی زوان هما لباس هما رو اونجا نمیفرمید، اونجا میفرمید که بدت لهما صحبت هما، یعنی دفعه دیدن برهنه هست، صحبت لباس اونجا نیست. وقتی که در این آیات تکمیلی پایانی میخواد اون قصه رو تعمیم بده باشه که بیان کردیم، اینجا یعنی زمان هما لباس هما میاد که جامعش این میشود که ما بیان کرد، یعنی آنچنان شیطان ماهرانه لباس کرامتی که خدا به آدم و حوا پوشانیده بود که در اون باغ بهشت برهنه نباشند، و آنچنان که در شأن انسانه و تفاوتش با حیوانه پوشیده باشند و نه تنها پوشیده باشند بلکه بعض ظاهر آراسته‌ای داشته باشند، آنچنان این وضعیت رو از اونها گرفت با اون خطایی که مرتکب شدن که خودشون اصلا متوجه نشدن. ینزو عنهما لباسهما، این خیلی زیبا و در این حال سریع خدا داره بیان می‌فرماید که اون پنجره کمی بازه ممکنه سرمخوردگی ایجاد کنه براتون، اونو ببندید، این یک پنجره رو باز کنید، چون از پایین میزنه، هوا هوای زمستونی، آرام آرام ممکنه بله تجارت پایین نیست، ولی به هر حال اون به اصطلاح سوز زمستانی، حالا از این بالا چون میاد راه خودشو میره، ولی از پایین میاد میزنه به کمر، میزنه به پا، میزنه به استخوان و آثارش بعدا معلوم میشه. بعد این ینزو عنهما لباسهما، یعنی الان میخوایم مجسم بکنیم که شیطان داره با اینا چیکار میکنه، چیکار کرد، فریبشون داد که از این درخت بخوره. خدا داره میفرماید که همون هینی که اینا تحت تاثیر فریب شیطان دستشون دراز کردن که اون میوه رو بچینن، این درست لحظاتی بود که شیطان داره لباس رو از تن اونا چیه میکنه، ولی اونا متوجه نبودن که لباس رو داره از تنشون میکنه. بعد از کنده شدن لباس رو متوجه شدن، بدت هما سوآتو هما، که اینجا دیگه ریه هما من سوآته هما هست، مسئله ینزو عنهما لباس هما واقعی است که اتفاق افتاده و با جمع این دوتا آیه خود آدم و حوا اصلا متوجه لباس پوشیدنشون نشده بودن از اول، اینقدر طبیعی انجام شده بود که ما مثال زدیم به بچه‌ای که تازه به دنیا اومده و تو مدتی انواع اقسام لباسی بهش میپوشونن، میکنن، عوض میکنن، رنگش عوض میشه، طرح لباس عوض میشه، بزرگتر میشه، بزرگ لباسهای بزرگتر، تا مدتی اصلا متوجه نمیشه اینا چیه، نه پوشیدنش متوجه میشه نه کندنش متوجه میشه. برای اونا همین حالت بود، یعنی در این که با کرامت الهی طبعاً لباس اونها پوشانیده شده بود و پوشش لازم رو داشتن و علاوه بر پوشش لازم پوشش آراسته‌ای هم داشتن، یه پوشش مردانه، یه پوشش زنانه متناسب. چون وقتی خدا هم فرمید ولی باسود دوازاله که خیلی، یعنی اونجایی هم که خودش مدیر برنامه بوده باشه خب طبعا بهترین وجهی و متناسب ترین شکلی این کار رو انجام داده، ولی اونا متوجه نبودن. زمانی که شیطان با اون فریبش در واقع داشت لباس اونها رو در می آورد، هم متوجه نشدن ولی شما متوجه بشید. یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان که ما اخرج اوی کمن از جنه ینزو انهما لباس هما بیوری هما سواته هما. مجسم بکنید خدا اینجوری لباس از دن آدم می کنی. خدا اینجوری لباس اون مقام، اون شهرت اجتماعی، اون موقعیت، اون آبرو، اینا که انواع لباس های انسانه و انسان بهش نیاز داره، اینها رو از تن آدم، لباس که اگه آدم از تنش بیفته رسوا میشه، آبروش میره و دیگه اصلا بعد از اون نمیتونه بین اون مردم آمد و رفت آمد و شد بکنه. شیطان اینجوری کار میکنه، بدون این که شما متوجه بشید اون لباسی رو که کرامت شماست، عزت شماست، آبروی شماست، شأن شماست، همه چیز شماست، اونا از تن شما در می آورن. وقت گفتیم ارتباط این جایگاه لباس و تعوازاره که خیرم اینه که حالا در حاشیه این مطلب میشه گفت که مثلا این عبارت هم به ذهن میاد که اون جامعه تقوا رو از تن شما می کنن، نه اینکه لباسی که لباس ظاهری که پوشید که پوشید شخص که گناهکار میشه که شیطان نمیاد اینجا میره ترسندن. خدا داره با در نهایت ظرافت همه اینها رو با هم همراه میکنه، جامعه ظاهری رو جامعه ظاهری و جامعه باطنی و آثاری که جامعه ظاهری داره، آثاری که جامعه های با که اون تفسیری که میگه لباس العفاف، میگه لباس تقوا منظور همون تقواست، خاک دامنی معنا میکنه، اینا این حواشی رو گرفتن. ما بحثمون این بود که اینا اصل مطلب نیست. اصل مطلب و لباس و تعوازاری که خیلی یک سامانه جامعی است که خدا برای لباس و پوشاک برای کل جامعه اسلامی مطلب میکنه، که همیشه هم در تفسیر سوره شناختی آیات گفتیم که تفسیر سوره شناختی آیات یکی از مکملهاش که تا انجام نشود نمیشود از خیلی جهات به همه مسائلش رسید تحقیق موضوعیه. ما الان دوستان زحمت کشیدن فهرست تحقیق موضوعی لباس رو با کلمات کلیدی لباس و سرابیل که و قمیس، دوتا اسم جامعه است، پیراهن و پیراهن بلند، سرابیل و قمیس و ثوب و ثیاب، ثوب که در قرآن نداریم و ثیاب به معنای لباس و حتی مدثر و مزمل به خاطر ارتباطی که با دسار و زمال داره که به نوعی به لباس و پوشش مربوط میشه. برای اینکه این فهرست کامل باشه یه فهرست 29 آیه اصلی با جمع 333 آیه تهیه کردن که زمان این بحثا میتونه کامل بشه که تحقیق موضوعی هم بشه. مثلا سرابیل و من قطران داریم برای اهل جهنم، اما برای این لباس جهنمی مطرح میشه و لباس هم فیها حریر لباس بهشتی مطرح میشود. خصوصیات لباس، حتی رنگ لباس، عالیه هم سیاب و سندوسن نه هم رو نه بیزان بلکه خضر، خضر. ما در تفسیرهای لباس و تقوا داریم که لباس و تقوا سیاب و از سیاب و بیز یا سیاب و بیز، یعنی لباس سفید لباس تقوا، لباس تقوا لباس سفیده. عده زیادی هستن در جامعه اسلامی هم که به خصوص در مکه و مدینه با فیلم هم ببینید یا در سفرها دیده باشید ببینید، فرابون شما سفید پوش دارید. اینا تحت تاثیر همین مسئله در فرهنگ اسلامی هستن که از دیرباز فکر کردن که لباس و تقوا و از سیاب و بیز، یعنی که وقتی پنجره باز می‌کنه خورا می‌شه مگه اینو ببین. نخلاش باز نباشه، ببندید دوباره باز کنید، احساس گرما کردید دوباره برای چند دقیقه باز کنید. یک در واقع خلط مبحثی شده. حالا داستان این که لباس و تحول سیاب بیزه چیه؟ برای این که بر رجز فحجر داریم، سیاب که فتحر داریم و سیاب که فتحر و رجز فحجر. یکی از مسائل مهم لباس اینه که لباس رو باید تمیز نگه داشت. حالا لباس سفید بهتر تمیز نگه داشته میشه یا لباس به اصطلاح چرکتاب. بنابراین لباس و تقوا یعنی لباسی که از جهت تمیز ماندن و تمیز نگه داشتن مناسب تر است برای انسان چیه؟ جامعه سفیده. و نه اینکه همه جا جامعه سفید مناسبه. جامعه سفید از این جهت که همین که آلوده بشه، همین که چرک بشه، کثیف بشه، مشخص میشه و همین باعث میشه که بر رجزه فحجر آدم از آلوده که خودشو دور کنه و سیاوک فتحه و لباسشو تعطیل کنه. لباس چرکتاب میتونه خیلی خوب باشه. از چه نظر؟ از نظر این که خب من صبح از خونه میام بیرون تا شب بتونم بین مردم حرکت کنم، ولی از یه جهت دیگه بده، لباس تقوا نیست، به دلیل این که متناسب با بعضی مسائل دیگه نیست. ممکنه هر روز نگاه کنم که خب لباس تمیزه، باز بپوشم و به چشمم نیاد، در صورتی که این لباس وقت شسته شدنش پس یا وکر فتح. همه این مسائل که دیده بشه و همیشه لباس و تبا یه حاشیهش به عنوان جامعه سفید مطرح شده که از این حواشی ما فراوان در حادیث اسلامی داریم. در وسائل شیعه که یکی از جوامع حدیثی هست و اساس فقهی هم داره، این به خاطر مسائل فقهی تایید شده، شیخ الرعاملی رضوان الله تایید کرده، تفصیل و وسائل شیعه الا تحصیل مسائل شریعه، این کتاب در قسمته، چون کتاب فقهیه مطابق ابواب فقهی طراحی شده، به قسمت لباس نمازگزار که میرسه 72 باب، این در 72 قسمت که از نظر حجم اوراقم بیش از نیمی از این جلد رو که دست منه، جلد 4 وسایل شیعه، به بهانه لباس المصلی هم احکام مربوط به احادیث مربوط به لباس نمازگزار رو میارن، هم کلن احادیث مربوط به لباس رو میارن. این که فراغون ما راجب لباس حدیث داریم، هلیت المتقین که از آثار علامه مجلسی رضوان الله علیه هست، ایشون هم در قسمتی رو مربوط به اختصاص دادن فصل نهم به آداب لباس نو بریدن و پوشیدن و آداب لباس پوشیدن و کندن. و در این احادیث بحثایی که ما امروز داشتیم راجع به آیات سوره اعراف کاملا مورد توجه قرار گرفته، یعنی توجه میدن که با این رعایت این آداب و داشتن این توجه ها که در لباس پوشیدن و لباس کندن داشته باشن و خصوص دعاهایی که توصیه شده در لباس پوشیدن، مثلا الحمدلله الذی کسانی من اللباس، وقتی میخواییم لباس بپوشیم لباس بپوشیم بگین الحمدلله الذی کسانی من اللباس معتجمد و بهی فناس، این کرامت خداست، این نعمت خداست، خدا برای من لباس قرار داده، به من لباس داده که بپوشم و در بین مردم آراسته حرکت کنم و زه آراستهی داشته باشم، که یکی از اون تفسیرهای کمرنگ قدیمی هم که گفتم در تفسیر قدیمی هم اومده و بعضی انکار کردن، به شدت انکار کردن که نمیتونه این باشه، متاسفانه. حسن و سمت یعنی ظاهر آراسته، میگه ولی لباس و تقوا ذلک خیر، بنده خدا یه حاشیهشو معنا کرده که بعد ظاهر آراسته، یعنی ظاهری که آراسته متناسب با وضعیت و شرایط فردی باشه، این لباس و تقواست درسته، کاملا درسته. و بعضیشون متوجه نشدن، گفتن هرگز لباس و تقوا به این معنا نیست، چه ربطی داره، چه بسا یه آدم فاجری هم ظاهر آراسته این داشته باشه. اصلا وجه رو نگرفتن. داستان لیلی و مجنونه که تا صبح لیلی و مجنون براش خونده بودن و صبح گفته بود که خب بالاخره هنوز هم مثل که ادامه داره، ولی به ما نگفتید که لیلی زن بود یا من. من شد که اصلا از اول داستان متوجه نبود. در حال این دعا به این شکل نیه: اللهم اجعلها سیاب برکتن اصحافی حال مرزاته. خدایا حالا که این کرامت رو من کردیم، من لباس دارم بپوشم، خواسته به این مردم حرکت کنم، حالا این لباس رو برای من طوری قرار بده که لباس برکت هم باشه و من در با این لباس به جاهایی برم که با خوشنودی تو همراهه. و امر فیها و امر فیها مساجدک. شما میبینید تو همین آیات دو بار به مسجد مرتبط شده در همین سیاق این آیات سوره اعراف. این وقتی لباس میپوشید از خدا بخواید و آرزو کنید خدا این لباس شاید لباس خوبیه، کاش به شهر چه زودتر باش برم مسجد، مسجد خدا رو با این لباس آراسته خودم آباد کنم. که این همون نمای امر مساجد الله است، که امارت مساجد، آبادی مساجد به کاشیکاری و بحث‌های وسایل دیگه و اون تجملات آن شکلی که برای اینکه مانع از دوستی و سرقتش بشه شبان روز بخواید در رو به روی مردم ببندید، از ساعت فلان تا ساعت فلان باز کنید، خونه خدا رو دائم ترتیب نگه دارید، حتی برای نماز هم باز نکنید، به دلیل اینکه نماز صبح برگزار نمی کنید، به دلیل اینکه حد اکثر برای نماز صبح ممکن است 8 نفر بیان و خب نیان، بنابراین نماز صبح نداره اصلا مسجد، فقط دو وقت است، از ظهر و شب داره. مساجدی هم وجود داره که شب هم نداره و کاملا یه وقت است. و این مسائل هر حال بود، آرزو کنید که با این لباس به مسجد برید، مسجد خدا رو باش آباد کنید. یه آدم آراسته بیاد به مسجد، دوتا آدم آراسته بیاد، سه تا آدم آراسته بیاد، چهار تا آدم آراسته بیاد، اینا ارتباط لباس با مسجد، لباس با جامعه، با روابط اجتماعی و غیره، همه اینها رو جای بحث داره. و در احادیث و آدابی که اهمیت ها بیان کردن، دعاهایی که یاد دادن که متنش آموزش فرهنگ اسلامی است، تعالیم اسلامی است، اینا رو هم باز در هدیت المتقین قسمت مربوط به لباسش رو که باب اول هدیت المتقین، همون اول آغاز باب اولش رو همون در آداب پوشیدن لباس و کفش و فصل اول کذا و کذا، اینا این بخشا باب‌ها یا بخشا تقسیم به چند بخش میشن، مفصل با این حجم که ملاحظه میکنید، البته هر ورقه رو یک صفحه در نظر بگیرید، این حجمی است که از هدیت المتقین به این مسائل. البته شما وقتی البته امثال هدیت المتقین رو میخونید و به خصوص کشیده میشه یا وسایل شیعه کشیده میشه به مواردی مثل انگشتر، اینها شما باید همه مسائل دیگه جانبیش رو هم در نظر بگیرید. و همیشه شأن قرآن و شأن حدیث که حدیث باید با قرآن عرضه بشه، سنت سیره معصومین باید با قرآن تطبیق داده بشه و اون مقدارش قابل توجه و عمل خواهد بود که از این گذرگاه تحقیق قرآنی بگذره و الا عرضو خالل جدال. خب اگر دوستان دیگه مطلبی دارن بفرمایید. آقای فرزاد هم مطلبشون مطلب بعدا بعدا آقای
من خواستم در مورد به مسجد و سر و تقوا تو منطقه ما اتفاق افتاده یه گزارش مختصر
بدید میکنم دست شما دارم. بعدا
با توجه به فرمایشات شما که فرمودید مسجد بر اساس تقوا باید باشه، ما در یک منطقه مستضعف نشین داریم زندگی میکنیم. یه مسجدی سالم بود، هیچ مشکل خاصی هم نبود، اهل مسجد هم همه بالای 60 سال بودن، جوانشون بنده بودن که اونجا میرفتن نماز میخوندن. این مسجد رو تخریب کردن، خودبرداری کردن، 3.5 میلیارد تومان اونجا این مسجد ساختن. فقط دو تا لوسه رو بردن 75 میلیون تومان. دقیقا روبروی همون مسجد که توی کوچه بنبستیه، مثلا به فاصله همینجا تا در برونی 4-5 تا همسایه زندگی میکنن که در فقر مطلق دارن زندگی میکنن، با 7-8 در آیله، دختر دمه بر، پسر دانشجوی بیکار. ولی اون مسجد هست، مسجد ساخته شده با این قیمت، با این ارزان بزرگ شما زرق و برق آنچنانی. تعداد مسجد اهل نمازخون همون مونده، اون یه جوانش هم که من بودم دیگه نرفتم، الان همون 50-60 هم. فقط اونجا رو کردن مکان مردگان که مثلا ختم میگیرن، بگن که ختم پدرتون رو برید مسجد سرخ حصار بگید، عجب مسجدیه، امکاناتش 20 سنگ گرانیت متری 700,000 تومان به کار برده شده، فرش آنچانی، دروی آنچانی. متاسفانه الانم اون مسجد باب شده توی قلعه‌سنگ خان، تون تون دارن مسجد تخریب میکنن که مثل اون مسجد رو بهتر از اون رو بسازن. در صورتی که الان من توی آموزش پرورش شهر قدس هستم، مکرر گزارش به من میدن که دانش آموز به خاطر فخر تغذیه سر کلاس بیهوش شده و هیچ کس هم
درستگی از خواهر رفت.
کلاس ما این کلاس های اختلالات یادگیری که 5,000 تومان ساعتی، اولیا میان اونجا، من رفتن دیدم اولیا میان اونجا میگن خانم شد 5,000 تومان، 500 تومان از یکی بهش در میاره، 1,000 تومان از یه جیبش در میاره، 2,500 تومان میذاره، میگه بقیش هم من قسطی وسطون میارم. بالای 20 مسجد الان تو شهر قدس داره اینجوری ساخته میشه، یعنی الان مساجد اکثرا تخریب شدن. من میتونم حتی عکساشون رو بگیرم جلسه بعد بیارم، با ستونای آنچنانی، طبقات آنچنانی و خرجای آنچنانی،
بدون نمازخون،
بدون نمازخون، بدون نمازخون،
فقط به درد مجلس ترحیم.
فقط من میگم اسم تابلوهاش رو بردارم بزنن خانه انباد.
آره.
چون پشت سر هم خط میگیرن و پولای آنچنانی متاسفانه بعد تالار مردگان، یه تالار از برای عروسی و تالار مردگان.
بله که اون ارواح مؤمنین و مؤمنات اصلا بیزارن از اینجا، بیزارن از اینکه برایشون تو این مکانها به نام مسجد خدا برایشون ختم بگیرن، نه تنها ترویح روحشون نمیشه، عذابیست برای اونا. یه
رنج است. مدرسه 200 متریش مدرسه ای هست اونجا استاد که کمترین امکانات آموزشی رو داره، و همون حاجی بازاری که اونجا داره میلیونی خرج میکنه افتخار هم میکنه، میگه آقا توی این مدرسه این آموزش پرورش دولت برسه.
10,000 تومان اونجا خرج
نمیکنه.
بعد احسن تو بود شما مستقی کاملا بیان کرد.
حضرت میخوام من یه توضیح بدم. این مسئله برمیگرده به فرهنگ مردم هیچ، چون که هزینه که برای بازسازی مسئله چند راه میشه معمولا مردم خیلی کمک میکنن. من شاهدم بعضی ها میلیاردی مثلا کمک میکنن برای بازسازی مساجد. اینها یه فرهنگه که باید به مردم واقعا نشون بده بشه که اولویت در چی هستش. من فکر میکنم دولت اینجا زیاد نقشی داشته باشه.
نه دولت که نقش نداره،
ولی مردم دارن این کارو.
شما
نه دولت اصلا نقش
نداره. گفتم چادر شما همین بود، گفتن اون ثروتمندی که میلیاردی خود شما فرنده مطلب رو گفتید. آقای گرجی در همون آدمی که تو همون منطقه برای مسجد این برای خیابون میلیاردی خرج میکنه، 10,000 تومان حاضر نیست کمک به اون مدرسه عمر خیابون بکنه که بعضی از اصحاب شد. آقای حامدی بفرمایید.
استاد من سوالم در مورد ریشه تقوا هست. اینجا توی آیه از ریشه همون تقوا استفاده شده، و تقوا الله همین شباهت رو داره، چرا این اتفاق افتاده که اون وقت این تفکیک‌های تفسیری ایجاد بشه، یعنی ذهن بره به اون سمت؟ این چرا که نمیشه و بعد چه علتی میتونه داشته باشه؟
سوال از علت که خودتون گفتید که جای سوال از علت نداره. مسئله اینی که باید هر عبارتی از کلام خدا درست فهمیده بشه. اگه شما بگید چرا این شباهت ها هست که این مشکل به وجود بیاد، جوابش اینه که این شباهت ها هست ولی مشکل از این شباهت ها به وجود نمیاد، مشکل از تدبر نکردن اقلا یا تدبرون القرآن عملا قلوبن اخواله ها. از اونجا شما دو مورد گفتیم که از این موارد دو موردش بلا فاصله و تواهی، اگر میگه تناجا و بلبر و تقوا همون تقواست، یه بلا فاصله کنارش و تقالله یعنی چه؟ وقتی مفسر ما میاد میگه که این و تقالله تأکید بر اون تقوای قبلیه، یعنی اون میتونست نباشه، نباشه هم مطلبی نیست، و تقالله در جای خودشه. یا مورد دیگه اعتدوق و اقرب و لتقوا و تقالله، یعنی باید دقت بشه که صرف این که تقوا مثلا هم ریشه اتقالله، اینا موارد دیگه هم داره که میشه گفت اصلا اسلوب قرآن اینه، برای این که یوزل به این منیشا و یهدی منیشا، کسی که سعی لازم رو نکرده، کسی که شایستگی نداره که از هدایت قرآن استفاده کنه نتونه استفاده کنه. و از اون طرف هم فکر نکنیم که اگه این دقت ها و ظرافت ها نبود و مطالب خیلی ساده بیان شده بود و همه درست عمل میکردن، اینم که در قرآن بیان شده اینطور نیست. تو همین سوره مدثر که آیاتشو بهش برداختیم اجمالا اینجا همینه، یعنی خدا اگه بیاد صحب منشره هم بدهد و همه چیز رو از هم تفکیک بکند، باز همونی که میخواد توجه نکنه توجه نمی کند. این مسائلیست که میشه در اطرافش گفت که بعد شبیه هم داره. مثلا شما اصحاب الجنه در همه قرآن اصحاب الجنه دارید، به معنای چیه؟ اصحاب الجنه همون فیها خالد، ولی یک جا در سوره قلم دارید که انا بلونا هم که ما بلونا اصحاب الجنه. خب اصحاب الجنه اصلا به اون معنا نیست. حالا کسی بیاد بگه که نه اصحاب الجنه وقتی همه جا به عنوان اهل بهشته، پس اینجا همون معنا باید بشه و چرا اینجوریه؟ نه، اسلوبی. همچنین اصحاب النار همه جا در قرآن اصحاب النار هم فیها خالدونه، در سوره مدثر اومده و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، اصحاب النار جز این نیست که ملائکه هستن. خب معلومه که این باید متفاوت فهمیده بشه. این موارد هم همینطوره، یعنی اشتباه در اینجاست و از اینجا نشأت میگیره که چون تقوا هم ریشه تقواه و چون قاعدتا وقتی که به اون عمل کردن به اون تقواه ها عملا گفته شده تقوا، پس تقوا یعنی هم اشکال از اینجا پیش میاد. در صورتی که اشاره کردیم به تاکید پیامبر اکرم که اعرب القرآن و التمسوا غرایبه، قرآن رو بیانش رو باز کنید، روشن کنید از راه التماس غرایبش، یعنی در صدد باشید غرایب القرآن رو هرچه بیشتر بیشتر بشناسید، که در عمل هم مسئله رو تجربه مکرر داریم بیان کردیم که غرایب دو گونن، یکی غرایبی که از اول غریب و غریب هم نسبت به کسی کسانی در قرآن به کار رفته، کلمه این ترکیبی ولی غریب ناشناست، و دسته دوم مواردی که به نظر آشنا میان ولی آشنا نیستن و اینا باید به همون منوال دربارشون تحقیق بشه و مطالبشون فهمیده بشه تا این حقایق قرآنی باز بشه. و چه بسا اصلا مراد خدا همینه که وقتی این چنین انسان کوشش میکنه، سعی میکنه، نمونش همین کارگاه، وقتی که جمعی دنبال این کار میرن، آیا این کار رو میسن که ولی واسه تقوازاره که خیر رو بیان کنن، اون وقت نطق قرآن گشوده میشه، اون وقت بیان مفصلی که قرآن راجع به لباس داره آشکار میشه، وجود داشته ولی آشکار نبوده،
مطلع نبوده، مورد استفاده نبوده، اینا همه عیان میشه و مورد استفاده قرار میگیره، تازه همه چیز سر جای خودش قرار میگیره، معلوم میشه که چرا لباس هم بر اهل بهش مطرح، هم برای اهل دوزخ مطرح و جزا بکنه. بله بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به من یک نکته من موضوع شرک کرد ادامه همین آیه خداوند فرمود خود عمل رد میداره بس. من مشابه این رد قوانین خودمون که از ما تفسیره میخوره قانونی اینجا خداوند به اعتدال دعوت کرده
بله.
بعد از تعبان
بله
نظر شما نمید.
خب ما بیان کردیم که اصلا کلمه تقوا به همین معناست. خب در این سیاق که ما امر ربی بالقسط رو میبینیم این به خاطر اینه که در سیاق بله باسود تقوا زاری که خیلی قرار گرفته. اینجا خود کلمه تقوا یعنی اعتدال یعنی تعادل. اعدلو و اقرب التقوا که خیلی آشکار میکنه مطلب اعدلو و اقرب التقوا یعنی نزدیکترین چیز به تقوا چیه؟ عدالت. اعدلو و اقرب التقوا که وقتی معنی میشه که عدالت کنید که عدالت به تقوای الهی نزدیکتره کاملا ناصر خودش کلام خارج میشه. ولا یجرمن نکم شنهان و قومن الله تعدلو اعدلو و اقرب التقوا یعنی بر رفتارهای بعضی که ناخوشایند با شما باعث نشه که شما از اعتدال خارج بشید. شما همونی که معمولا میگیم فاز بپرونید دیگه حالتون رو نفهمید، نه اعدلو و اقرب التقوا. شما میخواید تعادل اعتدال خودتون که شأنتونه، وزیلتتونه، رمز سعادتتونه میخواید حفظ کنید، لازمش عدالت. اعدلو و اقرب التقوا یعنی صریحا داره میگه که این تقوا، حالا این تقوا هم کلمه تقواییست که در خیر از زاده تقوا هست، همونی که در لباس و تقوازهایی که خیر هست، همون که در لمسجدون اساس علت تقوا من اول یوم هست، اینا همه تقوا به این معناست، یعنی اعتدال و تعادل و متناسب بودن اون مسئله مورد نظر با همه یا اون چه که باید با اون تناسب داشته باشه. که در مورد لباس همه یه جوانب مسائل لباس رو در بر میگیره که لباس مثلا مثل سرابیل اهل جهنم نباشه، سرابیل اون من قطران. آقای دکتر محسن ناصری پیش اصفت اعتب سنتی در این دعای اخیر مؤسس خیلی باقیات و صلاحات ها از جمله دانشکده اعتب سنتی و غیره، ایشون اوائل انقلاب قبل از اینکه سراغ رشته پزشکی بره و به خاطر همین چیزا که در قرآن دید به سمت رشته پزشکی رفت، ایشون دریافته بود که سرابیل هم من قطران که لباس اهل دوزخه، این رو بررسی کرده بود، میگفت به ما قرآن میگه که لباس هایی که از مواد قطرانی باشه، مواد قطرانی همون مواد نفتی هست، بله مواد پتروشیمی و مواد نفتی هستن که ازشون لباس ساخته میشه و این لباس دقیقا لباس اهل دوزخ، سرابیل هم من قطران، اونجایی که قراره که اهل دوزخ عذاب بشن و انواع عذاب رو خدا برای اونها تدارک کرده، یکی از عذابهاشون هم سرابیل هم من قطران و تقشا وجوه هم اونا که همین اشاره رو از قرآن گرفته بود و اون وقت میگفت که اینا نشون میده که قرآن دقیق ترین و جامع ترین بیان ها و رهنمودها رو راجع به خوراک، پوشاک، زندگی انسان و لباس و امثال اینها داره و همین ایشون رو کشون به طرف رشته پزشکی و الحمدلله پزشکی موفقی در طب قدیم و جدید بودن و هستن و صاحب دو فرزند هم هستن، دختر و پسر که هر دو پزشکن، یعنی پدر دو تا پزشکی دیگه هم هستن، اینا همه در پرتو توجه به دقایق کلام الهی در قرآن کریم. بنابراین ارتباط اون قسط اینه، ارتباط مسجد هم همینه، اینا همه بحثایی که قبل از ورود شما بودش. آیه فجر وقت شماست. بله
مثلا میگم اگر مثلا الان با توجیهاتی برای اینکه نظم و اینا باشه، مثلا لباس‌های پزشک و کنا برای نظم، مثلا در مورد لباس شهرت شما فرمودید، مثلا لباسایی که پزشکا میپوشن میگم برای نظمه، یا مثلا اگر بخوایم خیلی هم بگیم که مسجدها را هیچ زینتی نسازید و هیچ هستن توجهی نکنید، پس این معماری اسلامی که مثلا فرض کنم به وجود اومده یا اگر به وجود بیاد، یا با توجه به اون کلمه ریشن که زیبایی را هم خدا در نظر گرفته، چجوری میشه این را توجه کرد؟ یه مطلب میگم در مورد نجوا که
لباس و تقوا زاره که خیلی دیگه جوابش روشنه لباس و تقوا زاره که خیلی، یعنی اگه متعادل اعتدالی درش هست، اسرافی که در ادامه آیات هست اسرافی درش نیست، اگر اسراف درش نیست تعادل هست. ما در چاه بهار زمانی اوایل انقلاب بود که بعضی سفر داشتیم در چاه بهار پس بود، رفتیم سر اون بندر جای دریاش الان یادم نمیاد قسمت که بندرم بود، اونجا ما شب رو اقامت کردیم. از همون اول شب که وارد شهر شده بودیم که مسجد توجه ما رو جلب کرده بود که گنبد خیلی زیبایی داشت، خیلی برازنده و قشنگ، معماری خیلی زیبایی داشت. ما وقتی که برای نماز صبح رفتیم داخل این مسجد، دیدیم که این حتی گنبد نصف است، یعنی قسمت این طرفش که دیگه معنی نداره، چون برازندگی مسجد به اون قسمت اونور بود، این طرفش خالی بود، یعنی حتی گنبد رو نصفه گذاشته بودن که اسراف نشود و بی جهت خرج نشه. وقتی که نصفه، هر خرجش هر چقدر باشه بگو 10 تومن، اگر با نصفش که 5 تومنه مقصود عملی می شود، اون آراستگی و ظاهر مسجد و اگر نگاه کنه میخواد رد بشه ببینیم مسجد چه چنان، خیلی خوب دیگه این ورش چه دلیل داره که حتما گنبدی باشه، حتما این گنبد بر روی ساختمانی باشه، حتما گاشی های آنچنانی داشته باشه. و این یه طرف قضیه، یه طرف دیگه این که این مسئله مسائلی که بشر به وجود آورده، ما نمیتونیم بیاریم بگیم که معیار قرآنی باید خودشو به اینا نزدیک بکنه، ما اونا رو باید عیارشون رو در بیاریم. ما مجذوب، چون معلوم بعضی از بچه های دانشگاه هنر هم چند ساله که کم و بیش مرتبط هستیم برای رساله هاشون اینا، به مقداری بالاخره متوجه شدیم که اینا چی کار میکنن اینا. خب ما مجذوب مثلا همون عبارت که فرمودیم معماری اسلامی میشیم و اینکه چه ها کردن، خیلی خوب این هست و فکر میکنیم که این آبروی اسلام، مطلب میکنیم که این آبروی اسلامه، و بعد میگیم خب پس وقتی که معماری اسلامی آبروی اسلامه، پس قرآن هم یا باید همونو بگه یا خب پس هر چی گفته باشه دیگه ما باید تحت تاثیر قرار، در صورتی که قضیه برعکسه. ما باید از ریشه ببینیم که آیا این معماری اسلامی واقعا اسلامی بوده یا نه. گفتن این مقداری که من آشنا شدم این که وقت برمیگردیم میبینیم اصلا اسلامی نیست. این معماری های به اصطلاح اسلامی اینا غالبا تقلید از دیگرانه و تقلید از غیر مسلمانی های پیروان ادیان دیگر، نه مسلمانیشون، غیر مسلمانی هاشون، که مثلا فرض کن کلیسای آنچنانی ساختن به فلان شکل، بعد فلان مسجد مشهور جهان اسلام هم این رو عین اون کلیسا ساخته. ما اگر به شما گفته باشن و خبر داشته باشید که مسجد الجواد رو با چه الگویی در تهران ساختن، و مسائل روشن میشه و خیلی موارد دیگه که معلوم میشه که اصل قضیه اشکال داشته. یعنی اصلا اسلام نمیخواسته است که این امتیاز اسلامی به اون اضافه بشود. اسلام کیه؟ اسلام شارع مقدس اسلامه، اسلام خداست، اسلام رسول خداست. وقتی رسول خدا نمیخواهد، در روایت آخر زمان داریم که مساجد بیشترین مرکز تجمع مخالفان امام زمان میشه. یعنی چی؟ یعنی همون که قرآن فرمود و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، اینطور نیست که فقط مسئله خرج باشه، مسئله این که حالا اینجا رو زیور بیشتر، مسئله این که اینا به همه چیز انسان و جامعه انسانی مرتبطه. شما وقتی که این مسجد رو اومدید بیش از اندازه زینت کردید، جاذبه هاش متفاوت میشه. حالا به جای اینکه جاذبه معنوی داشته باشه، به جای اینکه جاذبه عرفانی داشته باشه، جاذبه شهرت طلبی پیدا میکنه، جاذبه شهرت های باطل اجتماعی پیدا میکنه، جاذبه توریستی پیدا میکنه. اینا وقت متن اسلامه. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. امارت یعنی آبادانی مسجد به چیه؟ به اهل مسجدشه، به مؤمنینی هست که در اون مسجد فیه رجال و یحبون ان یتطهروا. مسجد باید اهل داشته باشه، این اهل مسجد هستند که آبروی مسجدن، اعتبار مسجدن، عمران مسجدن. نه این مسائلی که در بله اگر در حد اعتدال بشه، در با همه چیز زندگی مردم بیاد بالا. الان خیلی زیبا بیان کرده، یه مسجد فرق است به این که این مسجد در یک محلی باشه که خانه های اطرافش، نوع زندگی اطراف اون محل. اگر همه فرش دارن مسجد فرش داشته باشه، اگر همه فرش دستباف دارن مسجد هم فرش دستباف داشته باشه، اگر همه از لوازم مختلف تجملات زندگی، مبلمان و غیره و لوس و فلان اینا همه اهل این منطقه برخوردارن، خب مسجد هم کم از اونا نباید باشه. ولی از قدیم در فرهنگ عامه ما داریم و اینا از قرآن گرفتن، به تعبیر مقام معظم رهبری این قرآنی که اومده در فرهنگ عامه فارسی زبونا، چراغی که خانه رواست به مسجد حرام هست. یعنی اگر خانه تاریک باشه، خانه اهل محلی که این مسجد درش هست تاریک باشه، به مسجد بردنش حرامه. توجیهش این هست که مسجد خدا چراغ داشته باشه یا نداشته باشه. جواب این است که بله چراغ داشته باشه بهتره، ولی اصل مطلب این نیست. در محلی که مردم توی خونشون چراغ ندارن برای حداقل امور زندگیشون مستعصلن، بچه میخواد درس بخونه، نور کافی نداره، جای مناسب برای استفاده از لامپ و برق و اینها نداره، امکانات نداره، وقت ما لوسای آنچنانی اینجا بذاریم بگیم مسجد روشن باشه بهتره یا تاریک باشه. همون مسئله که خود قرآن همه رو بیان کرده، قسط رو مطرح کرده، ارتباط این مسائل رو به هم، ارتباط لباس، چون لباس روی تن انسانه، مسجد روی تن جامعه است، روی تن جامعه است. شما بدترین خیانت به پسرتون این که پسرتون رو با یک لباس دروغین پرزر و زیوری آراسته کنید بفرستیدش تو متن جامعه. خود شما این بچه رو بدبخت نکردید با اون لباسی که بهش پوشوندید، چون این لباس معاشرت های خاصی براش وجود میاره، این لباس جاذبه های خاصی وجود میاره، افراد خاصی رو به اون نزدیک میکنه. لباس مسجد هم لباس جامعه هست. شما وقتی این لباس رو به این شکل دیگرش کردید، محتوا به گونه دیگری معرفی میشه. محتوا که به گونه دیگری معرفی شد، اصلا دین به گونه دیگری معرفی میشه. دین وقتی به گونه دیگری معرفی شد، دیگه از اساس همه چیز از ریشه دیگه در آمده. اینا ما کم مسئله همه جا نداریم. وقتی که حج مال اغنیا شد، دیگه حج اسلام نیست. ریشه هاشو باید دنبال کرد، ریشه‌یابی کرد که حج اسلام چگونه بوده است که علی الفقیر و الغنی من استطاع الیه سبیلا معنادار بوده و کار به جایی کشیده شده که مردم بتونن، نبتونن، طبیعتا این برداشت رو دارن که حج مال اغنیاست. خب حج مال اغنیاست وقت یعنی چی؟ یعنی دیگه این حج اسلام نیست، یعنی این دیگه مال دین نیست، در متن دین نیست. و متن اسلام به همین ترتیب بیا آخرین دقیقه ها ماشاءالله خانم ملیبا. خب مال امروزه یا مال قبله؟ مال امروزه. اصلا من ندیدم چی کارگاه و لباس و تعوازاری که خیلی
بله بله چه جالب بله توضیح بدید بله.
به نام خدا، وقتی خدا لباس شب رو به دنیا می پوشونه و این انسان‌های با تقوا لباس‌های تمیز و پاکیزه و نیایش می پوشن و این آرزوهاشون رو مثل شاپرک ها و پروانه ها به خدا می رسونن.
الله اکبر، الله اکبر، اللهم صل على محمد و آل محمد. رنگ بذاری که مرکز اسنادتون بله. خب به حمدالله در پایان کارگاه 35 از سلسله کارگاه‌های تفسیر سوره شناختی آیات هستیم. همچنان به سروران میگیم، به دوستان دیگرشون بگن که برای هر مورد از کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات تا زمانی که پیام بهشون نرسه و مطمئن نشن که در کدوم آدرس برقراره، اقدام به تشوردن نکنن و احیانا باعث اشکالی نشن. اللهم صل على محمد و آل برقرار باشن.
Thank you.